This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
خب بچه ها امروز یه پادکست خیلی ویژه داریم با دو نفر از بچه هایی که من افتخار آشنایی‌شو از قبل داشتم. یکیشون فکر کنم جوان‌ترین مهمونیه که تا حالا توی پادکست داشتیم که حنان است و نفر بعدی هم سعید رو داریم که سعید روبی کمپ رو راه اندازی کرده و من چندین بار تا حالا تو استوریای اینستاگرام راجبش صحبت کردم که حالا توی این پادکست می‌خوایم با هر دوشون آشنا بشیم. ما ارتباط خیلی پیچیده هم برقرار کردیم با سیستان بلوچستان. حالا امیدوارم که کیفیت این پادکست اوکی در بیاد. علی خیلی زحمت کشیده که تونسته این ارتباط رو با ما برقرار بکنه. سعیدم پیشمونه. سعید تو چطوری؟ سعیدم که نیویورکه، درسته؟
من نیویورکم، حالم عالیه، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. سهیل دمتن گرم بابت دعوت و اگه هوا آفتابی بود بهترم میشد، ولی خوبم.
هر دوتون مشتی هستین. حالا علی هم اینجاست، یه سلامی هم به علی بکنیم. علی هم پرودیوسر پادکسته که کمک کرده همین ارتباطه برقرار بشه. هم اینجا حواسش هست که چیزی اشتباه نشه. سعید، به عنوان کسی که این روبی کمپو فاوندش کردی به اصطلاح و بنیانگذاریش کردی، یه مقداری از روبی کمپ بهمون میگی؟ یعنی منم خودم خیلی راست شو بخوای از جانب شنونده ها نمیپرسم، یعنی برای من هم هنوز سوالایی هست که دوست داشتم ازت بپرسم که روبی کمپ چیه و چرا.
اوکی، دانکم سوهل. اول سلام، من میتونم بگم طبعاً داری میپرسه که داستان روبی کمپ چی هستش، از کجا شروع شده، اصلا چرا شروع شده، اصلا چرا این سن و بعد چرا همچین ساختاری دیگه. این داستان روبی کمپ یه مقدار شخصی هستش، یعنی با موضوع شخصی شروع شده. من متولد یه روستایی هستم اسم گلین قیه، حالا تلاشم به نظر نکن که تلفظش بکنی سخته، ولی ببین آذربایجان شرقی نزدیکی مثل مرز ایران و آذربایجانه. خب ما یه 120 پسر بودیم توی کلاس اول ابتدایی که از اون 120 پسر هم یه 4-5 تامون یا 7-8 تامون به دانشگاه رسیدیم. یعنی مثلا عکس اول ابتدایی رو من دارم، مثلا دوم افتاد بعد نگاه میکنم اینطور میگم که آقا اینا الان کجا هستن و خیلی هاشون خوب از من باهوشتر بودن یا حتی به اندازی من باهوش بودن. و اون زمان که من توی روستا بودم و دانشگاه قبول شده بودم اینطور بودم که اوکی، من باهوشم، من موفقم، یا ابزرویشنه. بعدش الان که دارم نگاه میکنم نه، اصلا از این خبرها نیستش. تنها تفاوتی که داشتی من خوششانسه بودم، به علاوه خوششانس از این بابت که من یه دایی داشتم اون استاد دانشگاه بود، خیلی رندوم، نمیدونم که چه شکلی اون استاد دانشگاه بود، خیلی رندوم. و این تن تابستون و عید میومد یکم تو تهران هم استاد دانشگاه بود، یکم در مورد دنیا میگفت، در مورد اینترنت میگفت، خودش هم خیلی نمیدونست، ولی در مورد اینترنت. و این دریچه‌ای بود، دریچه من بود به دنیا. خب و من اینطور بودم که آقا من میخوام از این روستا برم بیرون، گفتم مثل دایی بشم اینها. اینجا رو داشته باش، این اون قسمت پرسونال هستش. من که اومدم آمریکا 2016 اومدم آمریکا، بعد به عقب که نگاه می‌کردم که دلیل پیدا بکنم چرا من و اونها نه، دلیل احتمالاً توی باور خیلی از آدم‌ها این هستش که کمبود امکانات دیگه، که آقا امکانات تو روستا نیستش بعضی، ولی این جواب کاملا نادرست از نگاه من. تنها تفاوت و بزرگتر تفاوتی که وجود داره بین آدم‌هایی که کمتر بهره‌مند هستن این هستش که مثلا یه بچه روستایی، من جمله خود من، وقتی از مدرسه برمیگشتیم مثلا یه سه کتاب بود دورش کش بود، کیفم نبود، قشنگ دورش کش بود، من مینداختم یه گوشه از خونه، بعد حالا یه سه تسکام داشتیم، مثلا من باید گوسفندا ببرم بردم مثلا پایین روستا، هر چیزی، یه هر کسی یه کاری داشت، بیکار نبودی به عنوان عضوی از خانواده، یه تسکی داشتی. حالا اینو مقایسه بکن با یه دونه دانش آموزی که داره توی تهران بزرگ میشه، خب از مدرسه که تمام میشه یه سری کلاسای فوق برنامه داره که بعد از ظهر باید بره، از جلوی مثلا دانشگاه تهران یه بار رد شده، از جلوی کتاب فروشی رد شده، یه عمویی داره که مثلا توی فلان شرکت کار میکنه، یه مثلا عمویی داره شاید توی بیرون از کشور، مثلا با خودش که میاد از دانشگاه هاروارد کار پستالی بهش. ببین اینجا دو تا دنیای متفاوت داره شکل میگیره، یعنی قبل از اینکه اصلا اینها وارد زمین بازی بشن نتیجه بازی مشخصه. خب اصطلاحاً اون کسی که توی روستا یا شرایط کمتر بهره‌مند بزرگ میشه دوچار آن ناون میشه، نمیدونه که نمیدونه، و چون نمیدونه که نمیدونه حتی براش تلاش هم نمیکنه، اصلا براش هدف گذاری نمیکنه. و فقط این یه نفر نیست، مثلا اون دانش آموزه نیست، این یه کالچره، مثلا خانواده در کل نمیدونن که چی به چیه، روستا نمیدونن که چی به چیه. و تو بهترین کاری که میتونه بکنی این هستش که این فکره رو خب بشکنی، اون فکری که دختر من نمیتونه وکیل بشه، اون فکری که دختر من نمیتونه مهندس بشه، هم مامانه داره هم بابای داره هم خود دختره داره بچه داره بچه دیگه، اگر بتونی این رو بشکنی که آقا من هم میتونم، اینجا دیگه بازی کلن عوض میشه. این دلیل ایجاد رو بیکم هستش. خب و خصوصا که الان دیگه اینترنت وجود داره با یه لپتاپ و اینها، به نظرت که لزومی نداره که آدم‌ها توی اون فاز بمونن، توی اون فاز محرومیت بمونن، میشه اینها رو راحت شکست، با یکم ترین کردن، با یکم امکانات، با یکم صحبت کردن، کوچ کردن میشه این کار کرد. اینجا رو داشته باش. و خب روبیکم قرار نبود که این فرمت این شکلی باشه، ما خیلی ارگانیک خیلی رندوم، من با کادوی تولد سال 2019 مثلا یه ویدیو پروژکتور برای روستام خریدم، بعد دیدم که چه باحال مثلا میشه یه کاری کرد، مثلا یه لپتاپ خریدیم، دو تا لپتاپ خریدیم، سه تا لپتاپ شد چهار تا لپتاپ، بعد پندمی اومد، بعد گفتم خب با این ویدیو پروژکتور و با این لپتاپ چیکار میشه کرد، اوکی میشه به بچه‌ها سامر اسکول یا یه مدرسه تابستونی برنامه‌نویسی گذاشت، چون پندمی اومده بود کتاب خونه هم تعطیل شد، گفتیم که خب حالا بریم آنلاینش بکنیم. اون زمانم اگه یاد باشه مثلا آنلاین بودن به این شکل نبود، یعنی می‌خواستی یه کاری بکنی کجا دور هم جمع بشیم، یعنی برای خود ما هم سخت بود که تصمیم بگیم آنلاینش، آنلاین شد. و اینجا دوباره تجربه زیسته من سعید داره خیلی کمک میکنه، چون من از اون روستا اومدم میفهمم که اوکی اون زمان چیا نداشتم، یعنی من میتونستم بفهمم که الان تو چه پوزیشنی هستم. زبان انگلیسی ها داغون، تو میخوای کد یاد بگیری زبان انگلیسی بلد نیستی، زبان انگلیسی اینطوری اضافه شد. بعد دوباره اون زمانم که من تو روستا بودم اون سوال های شخصی و فردی که داری از کی میخوای بپرسی، لیدرالی هیچ کسی نیستش دیگه، مثلا مامان بابا نمیدونن، حالا معلم هم خیلی نیستش، مشاوری هم وجود نداره و اینها. بعد آدمی میشی که وقتی که بزرگ شدی دوباره باید بری حالا روی این موضوعات و مشکلات زمان بذاری، درسته؟ و خب لزومی هم نداره. بعد ما شروع کردیم کلاس های توسعه فردی رو به خاطر همین اضافه کردیم، کلاس های توسعه فردی رو اضافه کردیم به علاوه مشاورهای فردی، یعنی مثلا موضوعی که من شخصی دارم میرم پیش مشاور، یه سری تاپیک هام به صورت ورکشاپ برگزار میشه. اینطور اومدیم جلو. بعدش رشته ها اضافه شدن، رشته ها بر حسب این اضافه شدن که توی بازار، توی مارکت چه چیزی نیازه. و تهش به اینجا رسیدیم که اوکی همه اینها رو بچه ها بلدن، مثلا زبان انگلیسی خب بلدن، سافت اسکیل یکم بلدن، هارد اسکیل یکم بلدن، حالا چه شکلی میتونن تاثیر بذارن روی اون جامعه کوچولویی که دارن. مثلا ببین تو یه نوجوانی داری، خب یه روستا رو تصور کن، یه نوجوانی داری، این هم هم بهش یاد دادی، اتفاقی که میفته اون نوجوانه اصطلاحا از اون دنیای کوچولوی خودش جدا میشه و آیزولیت میشه، و الان تو باید مسئول این هستی که روی اینتگریتش بکنی، دوباره برگردونی به اون جامعه. و اینجا هستش که ما با یاد دادن کارآفرینی یا لیدرشپ یه نوجوانی پرورش داده میشه که الان میتونه برگرده توی اون جامعه کوچیکش به همسن و سالاش یا به اونجا که داره زندگی میکنه تأثیر مثبت بذاره، حتی لیدش هم بکنه. با ما یه لیدره، یعنی یه نوجوان کوچولویه ولی خب فکرشون بزرگتره، میتونه لیدم بکنه. این ساختار روی کمپ تقریبا خب از کجا شروع شده، چه اتفاقی داره میفته و چه ویژنی ما داریم دنبال میکنیم؟ اگه سوالی دارید بپرس، ولی خب اگه منو ول کنیم احتمال ادامه میدم چون جزئیات زیاد داره روی کمپ. یعنی ویژنی که من توی ذهنم دارم، دورومایی که دارم میبینم، تاثیرگذاری که مثلا به فکرم هستش، جزئیات زیاد داره که به نظرم باحاله که میشه صحبت کرد، یا اینکه بچه‌ها کجا هستن و اینها.
ولی اسمش از کجا اومده؟ یعنی فیتورم حدس بزنم روبی کمپ از روبی کیوب اومده؟
آره حدس درسته، ولی مثلا اسمش از اینجا اومده که آقا ما خواستیم اسم بذاریم، اسم پیدا نمی کردیم و مثلا هیچی به دلمون نمیشست و تاش اینطوری بودیم که آقا ما میخوایم چی کار بکنیم. تاش اینطوری بودیم که اوکی، یه نوجوانی هست، ابعاد مختلف زندگی داره دیگه، ما میخوایم توی ابعاد مختلف بهش کمک بکنیم و این خیلی شبیه یه مکعب روبیکی که به هم ریخته، فقط کافیه که کمک کنه که برگرده به شکلش، منظم بشه و اینها. بعد اگه یاد باشه گفتن یه سامر کودینگ کمپ قرار بود باشه، روبیکی از اینجا اومد، اون کمپ هم از اون ته اومد اون وسط، اینو خوردم بهم شد روبیکی، خیلی ارگانیک، خیلی رندوم. باشم از نگاه خودمونم اسمش دوست داشتنی، اسمش باحاله، به یاد میمونه و اینها، همون هم نگه داشتیم، همینطور داریم میره جلو، ولی اسم از اینجا میاد.
عالی. بذار از زبان خود هرنده بشنویم که چرا اصلا داریم با هرنده صحبت میکنیم، ما چرا اینجا هستیم و اصلا هرنده کیه و با این سن پایینش چی کار داره میکنه و از کجاست. هرنده، برای کسی که اولین بار دارن باهات آشنا میشن، یه مقداری خودتو معرفی میکنی، از هر جا که دوست داری، از کجایی، چند سالته و چی کار داری میکنی؟
من هنانم، جدیدن خودم 15 ساله معرفی میکنم اما هنوز 15 سالم نشده. شهرستان هامون، دبیرستان سیستان بلوچستان زندگی میکنم. از معرفی روبی کمپم بخوام بگم، من الان فارغ التحصیل دوره دومم. دوره اول که 4 نفر بودن، دوره دوم 8 نفر فارغ التحصیل شدن که من یکی از اونا، و دوره سومم که الان 15 نفر رو داریم فارغ التحصیل میکنیم و من یکی از فارغ التحصیلای دوره دومم. دوره سوم، ما از دوره دوم اومدیم 4 نفر از دانشجوها موندیم برای دوره سوم کمک کنیم در مدیریت روبی کمپ، و دوره سومم که من از تی ای هام و در مدیریت نقش دارم، البته 3 نفر دیگه هم هستن که بذارید اسمشون رو بگم، هستی و تعالا و بسیرا. امیر حسین هم چون کنکور داره امسال نیست، سال در کل تی ای هست.
خب ببینم، وقتی میگی فارغ التحصیل شدم، تو سن 15 سالگی فارغ التحصیل از روبی کمپ شدین دیگه، از تحصیل که همچنان فارغ نشدین.
روبی کمپ خودش یه تحصیل دیگه.
آره، ولی بعدش چی کار میکنین؟ بعد از روبی کمپ چی کار میکنین؟
ما توی روبی کمپ که اول اومدیم با برنامه‌نویسی پایه شروع کردیم، پایتون یاد گرفتیم، بعد زبان رو از همون اولش دیگه شروع کردیم. بعد ترم دوم دیگه گفتن که 3 تا رشته داریم، الان رشته ها 5 تا شده زمان ما، همین یه سال پیشه ولی دیگه میشه زمان ما، دیتا ساینس و طراحی وب و اندروید رو داشتیم. بعد ما اومدیم اول ترم دو انگیزه نامه نوشتیم که ببینیم که میخوایم چه رشته‌ای بریم. من اولش می‌خواستم برم طراحی وب، بعد خیلی هم روی مصمم بودم که من حتما میرم وب میخونم. احتمالاً دلیلش این بود که بیشتر مثلا کسایی که میشناختم طرح وب بودن و اطلاعات زیادی از اندروید و دیتا ساینس نداشتم. بعدش دیگه گفتم من که انتخابم کردم، میخوام طرح وب برم. اومدیم با استادا صحبت کردیم قبل از اینکه ترم شروع بشه، استادا رو دیدیم. دیگه من خیلی از استاد دیتا ساینس خوشم اومد، تصمیم گرفتم که برم ببینم دیتا ساینس چیه. حالا کلی گوگل در موردش سرچ کردم، حالا چطور بفهم که استعداد دیتا ساینس داریم و اینا. دیگه انگیزه نامم واسه دیتا ساینس نوشتم، اولویت اولم دیتا ساینس بود که اوکی هم شد و دیتا ساینس رو انتخاب کردم. ترم 4 رو من جذاب ترین ترم روبی کمپ می‌بینم. اون موقع دیگه مثلا 3 ترم داری با دوستات صحبت میکنی، همه همو میشناسن، یادم نمیاد اون موقع چند نفر بودیم، فکر میکنم 10 نفر بودیم، ولی همه همو میشناختیم، خیلی با هم اوکی بودیم و ترم کارآفرینی رو داشتیم. بعد اون موقع ما هم کلاس زبان میرفتیم، هم دیتا ساینس رو ادامه میدادم و هم کارآفرینی رو داشتیم. یه خورده داشت سنگین میشد چون که آخره مدرسه هم بود، یعنی باید همه اینا رو با هم هندل میکردیم. ترم کارآفرینی واسه ما خیلی جذاب بود چون که هومن استاد کارآفرینی تایمشون با ما فرق میکرد. ما ساعت 7 صبح روزای پنجشنبه جمعه بیدار میشدیم، بعد تا 10 اینا کلاسمون بود. خود تایم کلاس 1.5 ساعت بود. بعد یعنی الان که دارم فکر میکنم یکی از دلایلی که معمولا بچه ها از مدرسه بعدشون میاد اینه که باید ساعت 6 صبح بیدارشی بری مدرسه، ولی ما خودمون خیلی داوطلبانه ساعت 7 بیدار میشدیم، کلی هم خوشحال بودیم و تایم کلاس مثلا 7 تا 8 و نیم اینا بود، ولی ما خودمون دیگه استاد رو تا 10 نگه داشتیم، کلی صحبت میکردیم و اومدیم پروژه کارفرنیمون انجام دادیم. پروژه کارفرنیمون اسماشون رو بخوام بگم، بیسپک و هلس اسکنر بودن. در موردشون یه خورده توضیح میدم. بیسپک در مورد محیط زیسته و یه پارچه است، یه پارچه کتانه با موم که این کار رو انجام میده که همون کار پلاستیک رو انجام میده، نگهداری مواد و اینا، فقط فرقش اینه تجزیه پذیره، توی طبیعت تجزیه میشه و همیشه نمیمونه که بخواد بهش آسیب بزنه. ما دیدیم خیلی باحاله، نمونه خارجیش هم وجود داره، گفتیم که بیایم اینو رنش کنیم و این واسه تمام بچه های روبی کمپ بود. در کنار این من به گلوتن آلرژی دارم، بیماری سلیاک دارم، بعد به این فکر کردم که حالا چیکار کنم که به کسایی مثل خودم کمک کنم. اومدیم هلس اسکنر رو ران کردیم. هلس اسکنر البته هنوز اپلیکیشنش کامل نشده، تا آخر فارغ التحصیلی ما دیزاینش رو انجام دادیم طی 1-2 هفته و یک اپلیکیشنه که تشخیص میده یک محصولی اون چیزی که بهش آلرژی داری و داره یا نه. یه خورده پیچیده گفتم، مثلا من که به گلوتن آلرژی دارم یه محصولی وجود داره، بعدش حتی روش نوشته گلوتن فری، بعد من اینو میخورم واسه مشکل پیش میاد اینا، میرم به بقیه میگم که اوکی این گلوتن داشت، واسه همه آلرژی هست، ولی حالا من چون که به گلوتن آلرژی دارم اینو مثال زدم واسه محصولات غذایی فعلا. و ترم چهارم هم که ما 1 تیر فارغ التحصیل شدیم و اون موقع دیگه هنوز با فارغ التحصیل ما ارتباط داریم، یعنی اینطوری نیست که 4 نفر موندن همین 4 نفر ما ادامه دادیم و اینا، کامل با هم ارتباط داریم، ولی 4 نفر از بچه ها موندن که TA بشن، مدیریت روبیکم رو برعهده بگیرن. البته سعید همچنان هست در کنارمون، ولی شاید تا 2-3 سال دیگه سعید رو نداشته باشیم.
ای بابا
من امسال نمیخوام باشم دیگه، من از امسال من نباید باشم و کلا باید شما باشید، ولی اوکی.
چه ببین، ولی به نظر من کاری که دارین میکنین جدا از اینکه خیلی با ارزشه، خیلی هم منطقیه، به خاطر اینکه من که خودم خیلی شخصا دوست دارم زندگی نامه آدم ها رو بخونم، مثلا از زمان بچگی، و اینی که دلایل خیلی از زیادی از آدم ها مثل خودت که گفتی مثلا این شانس رو داشتم که تو الان هم دانشگاه کورنل داری درس میخونی تو نیویورک، درسته؟ تونستی از یک روستایی به قول خودت بیای بیرون و چندین سال بعد خودت رو اونجا ببینی، و منم همینطور فکر میکنم. منم یعنی بخوام مثلا خیلی ریشه یابی بکنم، مثلا پدر من متولد جهرمه ولی نیری زندگی میکرده، مادرم لور علی گودرزه، و خودم دارم این پترن رو نگاه میکنم که یه نفر از توی لرستان علی گودرز با یه نفر از تو نیریز اومدن کوچ کردن، اومدن تهران، بعد با همدیگه مثلا ازدواج کردن، بعد من به دنیا اومدم، بعد مثلا حالا طبق یک مسیری من با یه شرایطی آشنا شدم در جایی که بزرگ شدم، و بعد آخرش منم بعد از چند سال دارم خودم رو تو توریتوی کانادا پیدا میکنم. و وقتی شروع میکنی به عقب نگاه کردن و این داتا رو به هم وصل میکنی، از تک تک اتفاقاتی که توی برهه زمانی برات افتاده میتونی نتیجه بگیری که چرا الان اینجایی، و اونجا باعث میشه که بفهمی لاک چقدر نقش بزرگی بازی کرده یا شانس چقدر نقش بزرگی بازی کرده. واسه همینه که وقتی با کلی از آدمای موفق تو دنیا از جمله بیل گیتس تا حتی حسام آرماندهی کافه بازار و حتی خودت و خودم و با هر کسی که دیگه واقعا خیلی زمان زیادی گذاشته به این موضوع فکر کرده، بحث شانس و اصلا لاینفک قضیه میبینه. هر چقدر هم تلاش کرده باشه، هر چقدر هم کوشش کرده باشه، باز المنت لاک و المنت خیلی مهمی توی قضیه میبینه. و من حتی وقتی داشتم مثلا داستان بیل گیتس رو میخوندم، یکی از دلایلی که مثلا حالا بیل گیتس شده از بحث هوشش و اینا این بود که جزو از اولین افرادی بود که موقعیت کار کردن با کامپیوتر داشت، یعنی دانشگاهشون مدرسهشون اولین جایی بود که کامپیوتر داشت، خونه اینا به اون محل نزدیک بود، کلید داشت، میتونست زمانی که اگرم فوقش مثلا موقع پانچ کارتا بودن با فورتران یه سافتوری داشتن مثلا میتونستن این کار رو انجام بدن. اونا فقط تنها جایی بود که مثلا هم به خونهش نزدیک بود، هم کلید داشت، 24 ساعت اکسس داشت، یعنی حتی تو زمان شلوغی مثلا یه ساعت تایمش نمیخورد، میتونست بره یه مثلا از صبح تا شب بشینه با این ور بره. یا حتی تو کتاب اتمیک هابیتس مثلا داره میگه که آقا اگه میخوای یه سری هابیت ها رو بیشتر با خودت اخت پیدا بکنی، میخوای گیتار زدن رو تمرین بکنی، گیتار رو بره از کمد بذار جلو چشت تو حال که راه میری ورداری یه سری بزنی، یه وری باش بری که اگر اون تار و گیتار و اینا رو بکنی تو کمد، احتمال اینکه بخوای حالا برنامه‌ریزی کنی یه تایمی بشه اختصاص بدی من برم اونو بردارم اتفاق نمیفته. و ما هم یاد گرفتیم اینا رو، یعنی بعد از اینکه این مشاهدات رو داشتیم خودمون رو سعی کردیم، یعنی الان تو این سن دیگه فهمیدیم یه سری اتفاقا رو به شانس داشتیم مربوط می‌کردیم، ولی چون فهمیدیم چه تاثیر بزرگی داشت الان دیگه خودمون اکتیولی خودمون رو می‌ذاریم توی اون محیط. اینی که مثلا ما تو اپیزود قبلی من خیلی داشتم تلاش می‌کردم می‌گفتم که آقا مثلا آدم‌هایی که کمکت نمی‌کنن ساپورتیو نیستن آدم‌ها باید بذارن کنار، به این معنی که ما یاد گرفتیم خودمون رو تو محیط‌های بذاریم، تو خاک حاصل خیز خودمون رو بذاریم. می‌دونین یه جمله‌ای هست، حالا حتی هر جمله توی یه کانتکستی معنا پیدا می‌کنه، ولی مثلا میگفتن، یعنی مثلا یک دلایلی هم که مثلا ما حالا بحث از ایران اومدم بیرونم داشتیم به خاطر اینکه ما موجودات ظریفی هستیم برای به عنوان انسان. من دیگه حالا لودر که نیستم، اگر یه چیزی روش نمیکنه من سعی میکنم گیاه همو بذارم توی خاک حاصلخیز تری، برم یه جای فرتایل تری. و ما اینو یاد گرفتیم که خودمونو بذاریم تو محیط هایی که حاصلخیز تره. و الان فکر کنم تو کاری که داری میکنی اینه که به این علم پی بردی و حالا داری سعی میکنی که حداقل توی دوره نهالی یک سری از بچه ها محیط حاصل خیزتری براشون شکل بدی.
طبعا همینه. قبل این که اصلا من بگم نظرمات، این چیزی که داریم این که الان میشه اون نقطه رو وصل کرد و دید که چقدر شانس مهمه، ببین نظرم صرف هم میگم این که تو آگاه هستی یا من آگاه هستم که آقا ما خوششانس بودیم، خیلی کمک میکنه که اصطلاحاً آدم ها هامبل بشن، یعنی فروتن بشن که اوکی ما خیلی هم خفن نیستیم، صرف هم خوششانس بودیم. اینو من دارم اینجا خواهی که امفسایز یا تاکید کنیم روش که آقا خیلی هم چیز خاصی نیستش، صرف هم خوششانس بودیم. ولی در مورد اون که تو هر چقدر خودت رو آماده بکنی که بری تجربه های مختلف داشته باشی، حتی تجربه کوچیک، آروم آروم خودت رو بهتر میشناسی، تازه فرصت های بیشتری هم پیش میاد. و اینکه چقدر حالا خودت رو آدمی میبینی که بری این کار رو بکنی. و روبیکم از نگاه من کاری که میکنه این هستش که آقا شما میتونی این کارو بکنید، این تجربه ها رو داشته باشید، دنیا یه چیز بزرگتری هستش. درسته که تو محدود به یه جغرافیای کوچولویی هستی، درسته که تو روستا زندگی میکنی فعلا، ولی الان دیگه لزومی نداره، الان دیگه تا تجربه ها لزومن به صورت فیزیکی نیستن، یه سری تجربه ها آنلاین میتونی داشته باشی، فرصت ها میتونی آنلاین داشته باشی و هر چیز دیگه.
من بیشتر از دلیلی که خواستم با تو هم راجع به این موضوع صحبت بکنم این بود که میخواستم یه پیش زمینه‌ای هم داشته باشیم از اینکه این مجموعه، این بنیاد که حالا خودتون اسمش رو گذاشتین روبیکم، بنیادی برای گسترش افق‌های فکری کودکان ایران، که فکر کنم خیلی هم سختتون بوده بتونین یه جمله ای و آخر بزنین که هم گویای کاری که میکنین باشه و هم به اصطلاح خیلی ریسپکتفول باشه. فکر کنم تا حالا چند بار این جمله رو عوض کردین، یعنی اگه بخوای الان روبی کمپ و بنیادش رو توضیح بدی چی میش میگی؟ میگی چه بنیادیه و چرا اصلا بنیاد اسمش؟
ببین چرا اسمش بنیاده، چرا اسمش خیریه نیست، چرا مدرسه نیست و چیزهای دیگه. بنیاد هستش، ببین کسایی که ما داریم باشون کار میکنیم اصطلاحاً کمتر بهره‌مندن دیگه، کمتر بهره‌مندهایی که خودشون هیچ نقشی نداشتن. حالا کمتر بهره‌مند از نگاه سعید و روبیکم کسایی هستن که به صورت اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی کمتر بهره‌مند حساب میشن. خب کاری که ما میکنیم داریم کمک میکنیم، ولی at the meantime همزمان با اون باید مراقب باشیم که عزت و نفس و اعتماد به نفس اون بچه هم خدشه‌دار نشه. خب واسه همین اسم بنیاد استفاده میکنیم، اسم خیریه رو استفاده نمیکنیم. دوباره کمتر بهره‌مند رو هم که داریم استفاده میکنیم به اجبار، خیلی محتاط هستیم که چه حسی به بچه ها منتقل میکنه. بعدش کل توضیح میدیم که آقا کمتر بهره‌مند از نگاه ما اینه 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 و چیزهای دیگه، و تهش هم اینطوری هستیم که آقا شما نقش توش ندارین. و از اون باحالترش این هستش که الان دوباره تعریف اون بزرگتر میشه از بود کم، از برای کمتر بهره‌مند. اینکه اتفاقا کمتر بهره‌مند اگر درست نگاه کنی بهش نه تنها چیز بدی نیست، اگر درست استفاده بکنی یه انگیزه خیلی بزرگی هستش برای رشد. یعنی اینجا جایی هستش که روبیکم به نظرم قشنگ‌ترین چیز روبیکم جایی همینجا هستش که تعریفش رو یه ساختاری چیده یا درست کرده که اون انگیزه کمتر بهره‌مندی برای رشد استفاده میشه و خودش اصلا ادوانتج میشه. یه دیس ادوانتج بودنه یه های اینجا تبدیل میشه به ادوانتج، چون توی ساختار قرار گرفته. یعنی مثلا تو احتمالا من یه بچه که همه چیز داره بیاره بتم به اینکه آقا توی یک سال قراره که علاوه بر مدرسه بتم 20-30 ساعت هم درس اضافه بخونه، اصلا این کارو نمیکنه، واقعا این کارو نمیکنه. ولی وقتی که کمتر بهره‌مند هستی این کارو میکنی، چون فکر میکنی آقا این فرصته، تنها فرصت زندگی من هستش زندگی من عوض بکنم و ما همون انگیزه رو واقعا نیاز داریم تو رو بکم. و اینها وقتی که به هم میخورن دیگه واژه دیسادوانتج مفهوم و بکراند چیزی نداره، اصطلاح ترحم انگیز نداره، اتفاقا برای ما یه چیزی که خیلی دوست داشتنیه چون میتونیم عوضش بکنیم.
اوکی. و من یه سوال بپرسم و بعدش برم سراغ هنانه، اینه که نان پروفیت اور فور پروفیت؟
روبیکم الان نان پروفیته، بعدن ها ممکنه که همه ممکنه که عوض بشه، دلیل هم داره. الان اتفاقی که میفته بچه ها وارد روبیکم میشن، ما بهشون امانت لپتاپ میدیم، بچه ها یک سال دارنش و حالا فریلنسر میشن، لپتاپ خودشون رو میخرن اینها، و همه معلم ها تو ایران هستن و در واقع ما توشن یا شهریه معلم ها رو میدیم. یعنی همون سرویسی که تو ایران وجود داره یه شکلی ما بهش ساختار دادیم، خب بهش کانتنت دادیم، ولی پولش رو ما میدیم، سرویس رو بچه اسمان. پول از کجا میاد؟ از کمک های خیلی کوچولوی مثلا سعید و دوستاش و اینها میاد. بیشترشون هم دانشجوی دکتری هستن یا استاد دانشگاه هستن اینها. یه دوره هم جمع میشیم یه بیزه. الان نان پروفیت. ولی سهل چیزی که من دارم نگاه میکنم در طول 3-4 یا 5 سالی که ما گذروندیم و داریم پیش میریم، اونقدر سرویس روبیکم داره بهتر و بهتر و بهتر میشه که از نگاه من الان دیگه نه تنها اون بچه روستایی بهش نیاز داره، بلکه خیلی ها دیگه بهش نیاز دارن و ما واقعا نوجوان ها نیاز دارن که خودشون رو بشناسن، بدونن که دنیا چه ابعادی داره و تصمیم بهتری برای آیندهشون بگیرن. اون مینستریم که حتما من میخوام برم کنکور بدم، برم دانشگاه بخونم و چیزای دیگه، دیگه کار نمیکنه، دیگه عوض شده. خب تو مثلا میری دانشگاه، بعدش متوجه میشی که اوکی من اشتباه اومدم، حالا برگردم از نو. خب این واقعا لزومی نداره. اگر اینطوری نگاه بکنیم اون موقع سرویس روبیکم یه جایی وایساده که خیلی‌ها میتونه ازش استفاده بکنن و من و روبیکم مسئولین هستیم که میخوام همینطور کوچولو نگرش داریم و بگیم فقط برای بچه‌ها کمتر بهره‌مند و اینها، یا میخوایم به بقیه هم کمک بکنیم. اگه میخوایم به بقیه کمک کنیم چه سولوشن هایی وجود داره. ولی اون پرامیسی که اول کردیم که روبیکم یه جایی هستش که پرامیس کرده به بچه‌ها کمتر بهره‌مند حتما کمک بکنه، اون اصلا نباید بره کنار. سوال قبل از این که بریم، به نظر من الان جای خوبی هستش که بگیم مثلا روبیکم مهمترین ولیوی که داره اضافه میکنه چیه یا چی داره تولید میکنه. ببین از نگاه من روبیکم نه اون درس هاست، نه مثلا یه کلاس های آنلاین، نه سعید، نه هنانه هستش اینها. چون همه این چیزهایی که داریم میگیم مثلا مال سال گذشته، مال امسال هم همش ریکورد شده روی گوگل درایو ما هستش، همش آرشیوه. اگر همین آرشیو بدیم به مثلا یه نفر دیگه احتمالاً حنانه نمیشه. خب دلیل که حنانه میشه این هستش که تو این کانتکست، تو این فضا قرار نگرفته. اون چیزی که روبیکم تولید میکنه یه کالچره، یه فرهنگ، یه کامیونیتی، یه مجموعه هست که بچه ها وقتی که داخلش قرار میگیرن چند تا چیز بهشون داده میشه. یکی امید به رشده، خب یکی همراهی و منتورشیپه که با اون محتوا میاد کنار هم قرار میگیره و تهش میشه حنانه، تهش میشه اون یکی. خب و در واقع من میخوام تاکید بکنم که اون کالچر، اون فرهنگ مهمه، فرهنگی که میخواد رشد بکنه، اون کامیونیته مهمه، کامیونیتی که مراقب همدیگه هستیم و باور داریم به هم. پروداکتی که در نهایت تولید میشه دانشجوهای دانش آموزی هستن که اصطلاح انگلیسیش احتمال تو میدونی انیبل کردنه. یه جایی از زندگی مثلا سعید، سهیل، یکون که متوجه میشه که آقا من میتونم و من میدونم که میتونم. از این لحظه به بعد زندگی آدم کامل عوض میشه، یه قبل و بعدش کاملا متفاوت. تو الان دیگه مسئول زندگیتی و میدونی که بهترین ها رو میتونی برای زندگی انجام بدی. وقتی که هر چقدر که این زودتر اتفاق بیفته، خب پیشرفت بیشتری داری و توی زندگی اصلا خوشحال‌تری، چون تو فرمون زندگی رو تو دستت داری دیگه. خب و تلاش ما همین هستش که بچه‌ها رو اصطلاحاً انیبل بکنیم. توانمند نیست. انیبل یه واژه‌ایه که یه چتری پشت زیرش خودکفایی و نمی‌دونم مسئولیت پذیری و اینو همش باهاش میاد. من نمی‌دونم که واژه فارسیش چی میشه، ولی تلاش ما این هستش. کاری هم که می‌کنیم واقعاً همینه، توی قالب کامیونیتی و یه فرهنگ.
نه خیلی، ما هم از این کلمه انیبل کردن یا حالا فکر کنم معنی لغویش دیکشنری توری بزنیم مثلا به قادر ساختن، یعنی آدم ها رو تواندبند میکنی یا کمکشون میکنی یا انیبلشون میکنی، واقعا بعضی کلمه ها یکم سخت دارد. فارسی خیلی غنیه توی لایه های مختلف معنی، من تسلطم اونقدر بهش زیاد نیست.
یه ذهنیت دیگه، واقعا یه ذهنیت هستش، یعنی مهارت نرم و سخت و اینها نیست، یه ذهنیت از یه جای عوض میشه، از یه جای متوجه میشه که آها اینه، این خود فرد عوض میشه زندگیش.
حالا کاری که تو داری میکنی رو ما عملا توی شرکت و استارتاپ زدن میکنیم، یعنی ما هم به عنوان اکزیکیوتیو یا کوفاندر یا حالا هر چیزی که هست، کار ما با انیبل کردن بقیه آدم هست. حالا در لغات مختلف این کلمه به کار میره، در جلسات دیلی و صبحگاهی آن بلاک کردن هم دیگه است، در یک استراکچر بزرگتر انیبل کردن هم دیگه است، کار سرمایه گذارها هم انیبلمنت، یا حتی امپلیفای کردن چیزی که آلردی دارن، یعنی یه چیزی دارن ولی امپلیفایش میکنن و ضرب در 10-20-30 میکنن اون قدرت و توانایی که داری. خیلی کار قشنگی داری میکنین، من خیلی ارتباط باش میگیرم، همون کاری که من دارم سعی میکنم و احساس میکنم تو هم داری میکنی، توی هر کی توی فرمت دیگه. کار شما خیلی با ارزشمندتره به نظر من، به خاطر اینکه خیلی به یه شخص خیلی مستقیم قابل اندازه‌گیری دارین کمک میکنین. حالا من جالبیش حالا برام اینه که میخوام ببینم این کارو تو بعد از اینکه از ایران اومدی زدی بیرون کردی دیگه، درسته؟ حالا من میخوام اینو از حنانه بپرسم که اون چجوری با روبیکم آشنا شد، یعنی کجا این اتفاق افتاد که اولین بار با روبیکم آشنا شد، اون شما رو پیدا کرد، شما حنانه رو پیدا کردین، حنانه چجوری با روبیکم آشنا شدی؟
من قبل روبیکم که بخوام از کارم بگم، من مثلا بازی که نمی کردم، بعد کار خاصی هم انجام نمیدادم، این شیطنتایی که بقیه بچه‌ها دارن. من خیلی آروم بودم، کتاب میخوندم و خیلی هم درس میخوندم، یعنی که از اینا که به با 19 و 75 هم راضی نیستن حتما 20 بگن، هنوز هستم اینطوری ولی خب دیگه فقط درس نمیخونم. این کار رو انجام میدادم. بعد من موقعی که کلاس 7 رو تموم کردم، فکر میکنم نزدیک تولدم هم شد موقعی که بهم خبر دادن که پذیرفته شدم، پس مثلا اوایل خرداد، آزین یکی از اعضای روبیکم زنگ زد به شماره مامانم و در مورد روبیکم توضیح داد. خیلی من روبیکم رو نمیشناختم، یعنی اینکه تا وقتی هم که من اومدم باز نشناختم. خیلی از دانشجوهای امسال از طریق اینستاگرام یا دانشجوهای سال پیش یا هر چی میشناختن، ولی من هیچ شناختی از روبیکم نداشتم. آزین یه سری توضیحات به مامانم داد و یادمه که خیلی هم دیر وقت بود، بعد تایم ثبت نام داشت تموم میشد، یعنی من موقعی سابمیت کردم فرمو تایم ثبت نام تموم شده بود و من کلی وقت گذاشتم. یه چیزی هم که هست، من سوالا رو خیلی صادقانه جواب دادم، سوالای فرم ثبت نامو، چون شناختی نداشتم که احساس کردم نمیدونستم که چطور جواب بدم بهتره، همونطور که حالا خودم بودم جواب دادم. تقریبا فکر میکنم یه هفته بعدش با من تماس گرفتن که قرار مصاحبه کنیم. باز من مصاحبه رفتم و حالا پذیرفته شدم تو روبیکم دور برای همون 20 خرداد اینا پذیرفته شدیم. اولین کلاسی که ما داشتیم 21 تیر ماه بود، کلاس برنامه‌نویسیمون بود. این من موقعی که داشتم برنامه‌نویسی رو یاد میگرفتم خیلی دوست داشتم که اوکی حالا اینم یاد گرفتی به بقیه هم یاد بدی. یکی از کاری که انجام دادم بعد از روبی کمپ اومدم به هر کسی که میشناختم که اون رده سنی رو داشت معرفی کردم روبی کمپ رو که بیان ثبت نام کنن و دو تا از بچه های امسالم از طریق من ثبت نام کردن. بعد اومدم با مدیر مدرسه‌مون صحبت کردم که من میخوام کلاس کد بذارم، به بچه ها پایتون یاد بدم. اینا کلی هم اینطوری بود که حالا پایتون چیه؟ بعد توضیح دی حالا اوکی بذار درسشون رو بخونن، چرا میایی بهشون پایتون یاد بدی؟ چه کارایی داره؟ حالا تو چی کار کردی باهاش؟ یعنی خیلی اینطوری بود که بهتره شما درستون بخونین، هم که درستون بخونین بسته به فکر چیز دیگه نباشید. بل دیگه اینقدر رفتم اومدم که راضی شد و من 4 ماه تونستم به حالا چند نفر از بچه های کلاس خودمون و اون مدرسه‌ای که رفتم اونجا و کلاس اونجا برگزار کردیم یاد بدم. فکر میکنم که 8 نفر بودیم، یه خورده کم و زیاد میشدن بچه ها. این که هیچ آشنایی نداشتن و همون تصور مدیره رو داشتن که حالا این پایتون چه به کارمون میاد یه خورده کار سخت کرده بود، ولی همون کسایی هم که یاد گرفتن میدونم که ولش نکردن، یعنی همون بچه‌ای که تا آخر رفتیم. ممکنه تو خونه حالا در این ادامهش بدم کلاسه به دلایل این که من مدرسم عوض شد اینا استاپ شد و ادامه ندادیم دیگه. ولی خب یه سری حالا در مورد این آموزشه، ما ترم اول که شروع کردیم من و ستاتیه دیگه کمک معلمم بودیم، یعنی چیزایی که استاد یاد میداد تو کلاس مثلا 1.5 ساعت، 2 جلسه 1.5 ساعت در هفته تدریس داشتیم، ادامه شد دیگه با ما بود که رفع اشکال و چیزای اضافه بگیم و اینا تو کلاس با ما.
من چیزی که اولین سوالی که تو ذهنم هست که دوست دارم بپرسم، حالا سعید یا تو یا هنانه هر کدومتون که فکر کردین این سوال راحت تر میتونین جوابشو بدین، اینه که تنظیم این کورس ها چجوری انجام میشه؟ یعنی از کجا میدونین چه کورسی برای چه سنی خوبه و چطوری اینا رو ما به بچه ها نشون میدیم که مطمئن باشیم که کاری که داریم میکنیم هم برای اون سن مناسبه؟ و آیا اصلا برای سن های مختلف کورس های مختلف داریم؟ آیا بچه ها مچ میشن؟
به این 14-16 ساله رو ما انتخاب کردیم، این بازار انتخاب کردیم که این قبل از انتخاب رشته دبیرستانه. اون زمان من هم تو روستا همین مشکل رو داشتم، یعنی من تقریبا می‌دونستم که باید برم کامپیوتر یا مکانیک و بعد مدیر مدرسه هم گفت که نه تو خیلی باهوشی، بیا برو پزشک شو، برو تجربی. اون رفتم تجربی، نه پزشکی رو شدیم اینها. بعد الان کلی گذشته تا اینکه من شدم مثلا دانشجو دکتری، ریسرچ هم به سمت سوی به فر تکه. اوکی، واسه این سنه 14-16 سالگی برای این انتخاب شده. بعد بازم خیلی کوتاه کوچیکه، برای این هستش که نمیخوایم بچه ها خیلی اخلاص نی داشته باشن که تأثیر داشته باشه تو دوستی هاشون. وقتی که سنشون خیلی مشابهه دیگه هایرارکی وجود نداره، بالا پایین وجود نداره، یکی از مثلا زور بیشتر نسبت به اون یکی نداره، چون جا قراره که دوست باشن دیگه تو رو بکن. خب این هم به خاطر بازی کوچک در واقع سنی هستش. چرا این درس انتخاب شده؟ به خاطر این انتخاب شده که روبیکم یه مدرسه تک هستش و از تکنولوژی به عنوان یه ابزاری استفاده میکنه برای توانمند شدن. خب و ما سعی کردیم که بخش‌های مختلف تک رو توی روبیکم داشته باشیم. مثلا دیتا ساینس از اینجا اومده، اپ دیولپمنت از اینجا اومده، وب از اینجا اومده، اینا همش المان‌های مهم تک هستن. یا الکترونیک رباتیک هم دوباره که من همه اینها رو یاد گرفتم، چه شکلی می‌خوام مثلا وارد یه ابجکتی بکنم یا از یه سنسوری دیتا بگیرم و باهاش پلی بکنم. گرافیک هم از اینجا اومده که اوکی تو همه اینها رو داری، می‌خوای ایدیاتو پرزنت بکنی یا ویژوالایز بکنی، این رو هم باید داشته باشه. همچین پکیجی هستش. حالا چه شکلی میخوایم مطمئن بشیم که آقا این کانتنت مناسب اون نوجوان ها هستش؟ ببین اون دیگه برمیگرده این که ما اون درس رو چه شکلی میخوایم سطحش اونقدر بیاریم پایین که یه نوجوان بفهمه. در واقع وظیفه من توی روبیکم بلاوی وظیفه معلم توی روبیکم همین هستش که باید مطمئن بشه که هر درسی که میده اون دانش آموز متوجه میشه. یه سوال بیشتر هم من جواب میدم، اونم این که بعضی وقتا تو یه نوجوان میاد و متوجه میشه که آقا این یه استعداد خیلی خاصی داره تو یه جای دیگه. ما اینجا جایی هستش که وایسادیم، نه ما مدرسه تک هستیم و یه رشته دیگه اضافه نمی‌کنیم، مثلا یه هویل هم رو بگم خوش استرچ نمی‌کنه، خودش خیلی باز نمی‌کنه که همه چی هم داشته باشه. مثلا ما یه کس رو پیدا کردیم که استعداد مکانیکی داره، نه رو بگم دیگه مدرسه مکانیکی نیستش، مدرسه تک هستش و از تک به عنوان ابزاری استفاده می‌کنه برای توانمند شدن. من فکر می‌کنم که تونستم سوالو جواب بدم، درسته؟
آره درسته، ولی میخوام ببینم که این رو چه حسابی است. یعنی سعید فکر کرده که همچین کورسی مناسبه یا پشتش یه مثلا یه ساینس و علمی هست؟
ببین سعید انتخاب کرده، ولی سعید هم با سلیقه خودش انتخاب نکرده، سعید ریسرچ کرده. من ریسرچرم، سعید ریسرچ کرده، سعید مدل های دیگه ای رو هم دیده، اون مدرسه های دیگه ای رو هم دیده که اونا دارن چی کار میکنن و بر اساس اونها این پکیج رو درست کرده. و این رو هم داشته باش که سعید و الان که بلاوی یه سری آدم های دیگه مثل حنا هستن، دوباره روبیکم یه چیزی نیست که شکلش تموم شده، هنوز داره تکامل پیدا میکنه. توی این تکامل ممکنه یه چیزی اضافه و کم بشه، در آینده ممکنه که اضافه کم بشه، همینطوری که مثلا امسال که داریم وارد سال چهارم رو کم میشیم، ما الان خودمون میدونیم که اوکی همه درسایی که تا الان میدادیم مجبوریم که از جی پی تی استفاده بکنیم به عنوان ابزار نوجوان ها یاد بگیرن چه شکلی میخوان تو اون درسی و رشته که دارن استفاده میکنن، به عنوان ابزار میخوان ازش کمک بگیرن. ما وظیفمون که اینتگریتش بکنیم. خب یعنی یه چیزیه که همچنان فیدبک لوپ داره، این فیدبک لوپ باعث میشه که تکامل پیدا بکنه و بچه های دیگه هنوز بسته نشده.
بچه ها استاد دارن، یعنی معلم دارن، و این معلم ها رو چجوری انتخاب میکنین و این افراد روی چه حسابی میان تدریس میکنن؟
ببین سوالت خیلی سوال خوبیه. آره بچه ها معلم دارن و کلاس های رو بکنم لایف هستش و اصلا یه بخش زیادی از این که روبیکم موفق هستش به خاطر اینکه اون اینتراکشن معلم با دانشجو وجود داره. درسته که آنلاینه، ولی اون معلم منتور هم هست، خب فقط کانتنت دلیور نمیکنه. و یکی از کارهایی که من خیلی حساسیت داشتم و فکر میکنم به خوبی انجام دادم همین انتخاب آدم هایی هستش که به عنوان معلم هستن. حالا این معلم ها علاوه بر این که باید اون محتوا رو خیلی خوب بلد باشن، چند تا ویژگی دیگه هم داشته باشن. آنلاین هم خوب بلد باشن کار بکنن. سه، آنلاین هم خوب بلد باشن اینتراکشن اصلا برقرار بکنن. چهار، بدونن که کجا دارن کار میکنن، یعنی در واقع همون چیزی که من دارم فکر میکنم رو اون هم به صورت مشابهش باید فکر بکنه که ما هممون همسو بدونیم که داریم کدوموری میریم. اونوری که داریم میریم این هستش که این دانش آموز تهش باید انیبل بشه ها، یعنی وظیفه من فقط این نیستش که بیام یه سری سرفصل بگم و برم، میدونم که تهش حتما باید به یه جایی برسیم. یعنی همون نگران که من دارم اون دانش آموز استاد هم داره، بر اساس همینا هم انتخاب میشه. در واقع استادهای روبیکم یه طوری منتورهای روبیکم هم هستن. خب برای همین هستش که بچه‌ها، یعنی الان که هنانی داره میگه من استادم رو خیلی دوستش داشتم یا دارم، همچنان ارتباط و همچنان وجود داره، به خاطر اون اینتراکشن خیلی زنده است، خیلی انسانیه، خیلی فردیه و همینش هم در واقع باعث میشه که تفاوت داشته باشه با یه جای دیگه. همین هم باعث میشه که تو مثلا یکی از کلاس‌های هنانی اینا مثلا ساعت 10 شب بود چون استاد وقت نداشت متاسفانه، و 10 شب تا 11 شب این نوجوان نه تنها بیدار هستش و میخواد کلاس رو بره، خیلی هم خوشحاله و تایش هم اینطور نیست که آقا کلاس تموم بشه خستم و اینها. البته خودش میتونه اظهار نظر بکنه، ولی خب من هم به عنوان مدیر رو میکنم ویدیوها رو میدم و حواسم بود که چه اتفاقی توی کلاس میفته و فکر میکنم که اینجا هم یه نقطه قوت بزرگی هستش که کل سازمان، کل آدم ها، شامل سعید، شامل تی ای ها که هنانه به بقیه سه نفر هستی و بسیرا و طلا و علاوه امیر حسین باشن، به علاوه معلم ها، به علاوه داوطلب ها، هممون میدونیم که روبی کمپ منیفستش چیه، رسالتش چیه، نگاهش چیه. وقتی همه میدونن که داریم چی کار میکنیم، خب طبیعتاً پروداکت خوب خواهد بود، چون همه ببین سوال الان جای خوبیه. ببین از نگاه من، تو که داری میری مدرسه، اون درسی که مدرسه بهت میده خیلی حالا زیاد نیست. تو که میای توی رو بیکن، یه درسی که معلم میده یه بخش کوچولویه. بیشترین یادگیری رو تو توی کالچر، تو فضا داری یاد میگیری، یعنی اینپوت هی کانتینیوز، هی مستمر داری میگیری، دیتای مستمر داری میگیری و این دیتا خیلی مهمه، اون اطلاعات خیلی مهم هستش و بیشتر یادگیری هم از همونجا میاد. وقتی که فرهنگ سازمانی تو اینطوری ست کردی، خب دیتا ساینس یاد میگیرم، ولی اینجا من یه سری دیتاهای دیگه هم دارم میگیرم که میدونم تهش چه اتفاق خواهد افتاد و اینش هستش که یهویی یه نوجوان بعد اینکه از روبیکن تمام میشه، اوکی زبان یاد گرفته، دیتا ساینس یاد گرفته، از یه ورکشاپ بین المللی بتون بفر پذیرش گرفته، داره با چند تا نوجوانی که از اونور دنیا هستن داره کار میکنه، اینترنشیپ گرفته، رزومه داره، لینکدین داره. مثلا وقتی که داره میگه که آقا برو این جلسه رو کلندر بکن، نمیگه چی شد، کلندر داره کار کردم و کلندر میفهمه، ایمیل دادن و ریسپانسیبلیتی میفهمه. ببین همه اینها با یه کورس نیستش که، با فرهنگ، با کار کردن، با منتورشی، با کوچینگ هستش. خب که جا افتاده توی روبیکم که آقا فلان زمان میخوایم کلاس داشته باشیم، 5 دقیقه دیر کردم نداره، کلاس زمان مهمه، ددلاین رو ببین. خیلی باحاله که یه نوجوان 15-16 ساله بفهمه ددلاین چیه. من نمیدونم که چند درصد از ماهایی که توی ایران داریم زندگی میکنیم اعتقاد داریم که ددلاین اصلا مهمه. خب مثلا یه ساعت که اصلا ما که معروف هستیم که مثلا یه نیم ساعت بعد از پارتی میخوایم برسیم، اون ددلاین خیلی مشخص نیستش. این زمان خیلی از نگاه ما خیلی یه چیز نسبیه، ولی توی روکم نه، یه جاهایی خیلی رفاقتیه، یه جاهایی نه، یه خط کشی مشخصه و آدم ها میفهمن از الان که آقا توی سازمان یه سری خط کشی هایی وجود داره، برخورد حرفه‌ای چیه. من به صورت خلاصه میتونم بگم که بچه های روبیکم نوجوان هایی هستن که برخورد و منش حرفه‌ای رو یاد میگیرن، تهش میفهمن که آقا ببین واژه‌ای که استفاده میکنن بیرون از ایران پروفشنال بودن، خب یه کانسپت، یه مجموعی از خیلی چیزا هستش و بچه های روبیکم میدونن این چیه. و هر از گاهی مثلا من تکست میگیرم از حنانه که مثلا فلان برخورد فلانی حرفه‌ای نبود، من اینطوری که اوکی. و این خیلی جذابه که یه نوجوان بدونه که آقا این برخورد حرفه‌ای نبود و من انتظارم از یک فرد یه برخورد حرفه‌ای هستش توی کار و این دوست داشتنیه. و این هستش که من رو امیدوار میکنه که ببین حسول یه دورنمایی رو تا
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
تصور بکن، برای من خیلی دریمیه ها، ولی دوستم تو هم تصور بکن، حتی دوستم که با همه هم بشتر بکن، یه دورنمای رو تصور بکن. الان امسال رو میکنم 50 تا دانش آموز میخواد بگیره، 5 سال گذشته و یه 5 تا 50 نفری هستن که دانشگاه قبول شدن، احتمالا میتونم تهران هم قبول شدن. بعد اینا هم دیگه رو میشناسن، همه حرفه‌ای هستن، همه کار کردن رو بلدن، تفکر کارآفرینانه دارن، ذهناشون بزرگه، دارن جهانی فکر میکنن. حالا کجان؟ کنار هم هستن، فرصت همون بغلشون تو تهرانه. و خیلی امیدوارم که اتفاق باحالی بیفته. خیلی امیدوارم، خیلی امیدوارم. حالا یه تصور دیگری هم بکن، یه زوم دوربینو بکش عقب. ما از بعضی از روستاها، شامل روستای خود من، هر سال دانشجو میگیریم، یک یا دو نفر دانش آموز میگیریم. حالا بعد از 10 سال رو تصور بکن که یه جامعه کوچولوی از فارغ التحصیلای روی کمپ داری، خب از یه روستا شاید یه نفر نتونه با کار بکنه، دو نفر نتونه کار بکنه، ولی اون 20 نفری که حالا دوره هم یه کامیته تشکیل دادن از یه روستا، اونا حتما میتونن یه کار بکنن، اونا دیگه الان میتونن هم افسایی داشته باشن. ببین امید من همچین چیزایی هستش که آدمهایی که یه نفر نیستن، واقعا از نگاه من حنانه و بقیه بچه‌هایی که از روکن فارت هستن، چون یه نفر اینا نیستن، اینها میتونن شروع کننده خیلی اتفاقای باحالی باشن. اینا بیشتر از یه نفر هستن، اینا معلمن، اینا مدیرن. خب حالا ببین یه چیز دیگه هم تصور بکن و دوست دارم که مقایسه بکنی با خودمون، چون من با خودم مقایسه میکنم. یه نوجوان رو تصور بکن که 14 سالگی مهارت سخت بلده، مهارت نرم بلده، حرفه‌ای بودن بلده، بعد وارد رو کم شده، از پایین تیه شده، بعد اومده مثلا مسئولیت قبول کرده، دبیر شده، بعد مدیر شده، ساختار سازمانی رو فهمیده، مدیر سازمانی رو فهمیده، هایرارکی رو فهمیده، تصمیم سخت گرفتن رو بلده. خب آروم آروم میاد بالا، میشه سی لول، بعدش از روی کم تمام میشه. حالا چند سالشه؟ مثلا 18 سالشه، 20 سالشه. بعد اینکه از روی کم میره بیرون، این یه پکیجیه که خیلی ارزشمنده. یه مدیر کامله، یه لیدر هستش. خب این هم دوباره اون چیز قشنگه است که من خیلی باهاش حال میکنم. خب درسته اون تیه ها تعدادش محدوده، ولی همون تعداد محدودم هم وقتی که تمام میشن مثلا یه نفر دیگه نیستن، خیلی نفرن، خیلی میتونن ایمپکت داشته باشن. خب حالا برگرد به چی فکر کن؟ به این فکر بکن که همین اتفاقا با همین گوگل میت، با همین آنلاین، با هم کلاس های آنلاین، با یه لپتاپ 5 میلیون 6 میلیون اتفاق افتاده. خب و چقدر دوست داشتنی هستش که اون محرومیت ها با یه لپتاپ کلن بره کنار. خب یعنی چقدر آدم ها میتونه زندگیشون عوض بشه، چقدر میتونه جذاب باشه. و فکر میکنم که مهمترین آورده رو بکن برای حالا برای ایران و برای حتی شاید دنیا این هستش که آقا میشه با یه لپتاپ 5-6 میلیونی، 150-200 دلاری و یه کم اینترنت با همون شرایط که حتی الان داریم، میشه به اینجاها رسید، میشه خیلی کارا کرد. و این مسیر ببین روکم باشه نباشه، هر اتفاقی که بیفته ما نشون دادیم، پرکتیکالی نشون دادیم که میشه این کارو کرد و این میمونه. خب این میمونه، این امپلیفای میشه، بقیه میبینن و چیزای دیگه. و امسال ما به صورت پایلوت میخوایم امتحان بکنیم که آیا میشه همین کارو برای بچهای افغانستان هم کرد. خب و من مطمئن هستم که آقا میشه. خب وقتی که تو نشون بدی که میشه، مثل یه سیلیه که دیگه راه افتاده، کارش نمیشه کرد، دیگه میره. و درست من شروع کردم، بقیه شروع کردم، با یه ویدیو پروژکتور هم شروع شده، با یه ویدیو پروژکتور شروع شده، ولی دیگه راه افتاده، الان دیگه نمیشه نگرش داشت. خب و خیلی ها قراره که زندگیشون با این، با همینی که شروع شده، با همین امکانه عوض بشه. تو مثلا حتی این مخاطبی هم که احتمالاً صحبت‌های ما رو میشنوه، وقتی که تو من به صحبت های ما رو با حنانه میشنوی اینطوری که اوکی اگه مثلا با 13 14 سال میشه فریلنسر شد با یه لپتاپ 5 میلیون، واقعا دیگه دلیل نداره که من نتونم. و واقعا من فکر میکنم که دلیل نداره، دلیل نداره که نشه. خب دلیل نداره که ما نتونیم و همچنان اصرار بکنیم که آقا امکانات ندارم من، چون فرض ما خیلی خرابتر از اینا بوده و ما تونستیم، یعنی بچه‌ها رو میگم تونستن چیزای به آدم‌های باحال‌تری تبدیل بشن. خب حالا یه نمونهش هنانه است، نمونه‌های خیلی زیادی داریم. مثلا تو دوباره نوجوانی داریم که الان فریلنسر بیرون از ایران، خب درآمد دلاری هم داره. خب چند سالش؟ دوباره 15 سالشه. و و و یه مثلا دوباره ما از توی روبیکن بچه های افغان رو هم امسال هم داریم، بچه های افغانی که نتونستن کنکور بدن اینها، ولی با همون چیزایی که توی روبیکن یاد گرفتن اینترنشیپ گرفتن توی مثلا یه شرکت بزرگ توی ایران. حالا مثلا واقعا لزومی داره کردن اصلا تو کنکور بدی به دانشگاه؟ چون بعد اینکه کنکور بدی به دانشگاه مثلا بعدش میخوای برگردی تو همون شرکت کار کنی دیگه، درسته؟ و اینو داری الان و همه اینها من رو خیلی اکسایتد میکنه. میدونی مثلا این که میشه مثلا من توی یه بخشی از نیویورک باشم، مثلا یه کلاود رو تصور بکن که مثلا آدما پخشن، پخش تو ایرانم، پخش تو مثلا آمریکا، پخش اونور اونور خود تور کانادایی، و همینا یه جایی مثلا متمرکز میشه، یه چیز باحال در میاد. خیلی جذابه، خیلی جذابه.
آره متوجهم. ببین و این خیلی نکته جالبیه. اتفاقا من الان داشتم تو که همطوری حرف میزدی یه سوالی که تو ذهن من بود این بود که آیا ما محدودیت سنی داریم برای افرادی که میخوان کار بکنن؟ از نظر قانونی من نگاه کردم دیدم وجود نداره. بعضی از پلتفرم‌های فریلنسینگ ممکنه ایج لیمیتیشن زیر 18 سال یا بالای 18 سال داشته باشن، یا زیر 18 سال نتونن این کار رو انجام بدن، ولی کلن به نظر من کاری که داره انجام میشه نتیجهش خیلی نتیجه بزرگتریه. همینطوری که تو گفتی زمان قدیم واقعا تو نیاز داشتی، توانایی داشتی که واقعا جا به جا بشی، مثل من و تو بریم یه کشور دیگه تحصیل بکنیم. من موقعی که اومدم کانادا 2006 بود، آیفون 2007 اومده، یعنی من زمانی اومدم کانادا که واتساپ نبوده، تلگرام نبوده، گوگل مپس نبوده. من رسیدم فرودگاه با این تلفن‌های روی این فون بوس ها زنگ زدم ایران که من رسیدم، که پدرم هم در اومد تا زنگ بزنم ایران. و الان با توجه به این اتفاقاتی که افتاده چقدر راحت‌تر همین میتونه جوگه. یعنی یکی از بحثی که ما تو پادکست قدیم هم میکردیم همین میگفتم بابا شما بچه مایه دارا که ما اصلا نیستیم، ولی اگه فکر میکنیم ما مایه داریم آیرون مایند بذارین اینطوری فکر کنن. من اصلا خیلی هم نمیخوام تبلیغ کنم مثلا ما نیستیم، اگه دوست داری اونجوری فکر کنی که بکن. ولی میخواستم بگم که ما خیلی هزینه ای نکردیم بابت این چیزا، میدونیم ایرانم که مفبری مشتی کرک بازی و یعنی اتفاقا ما شانس هم داشتیم ایران بودیم، چون از شو بخوای انقدی که تو ایران دسترسی به این فوتوشاپ و این سافرای گرون قیمت و ویندوز و اینا، مثلا ویندوز و پول یک قرون پول بابت ویندوز ما نهدیم، میدونی؟ در صدی که یه من اومدم اینجا واقعا دیدم فوتوشاپ نیست، اینجوری هم راحت نیست بری دانلود کنیم یا میگیرنه، تورنت دانلود کنیم یا گیر میدم بهت. اینطوری نبود که یه مثلا من واقعا رسیدم اینجا 600 دلار پول ویندوز دادم. و یه مقداری این اتفاقا خیلی باعث شد که توی ایرانم فضا خیلی بازتر باشه برای این قضیه. من بزرگترین سوالی که همچنان تو ذهنم هست با توجه به این که گفتین که اولش فکر کنم پدر مادر هنانه رو شما ریچ اوت کردین، شما باش اولین بار تماس گرفتین، شما چطوری پس یعنی چند درصد از آدم ها شما رو پیدا میکنن، چند درصد شما آدم ها رو پیدا میکنین، معیارتون برای پیدا کردن چطوریه و چطوری این اطمینان رو به والدینشون میدین که بچه هاشون رو بسپارن دست شما و یه همچین کورس هایی که تقریبا شاید برای پدر مادر خیلی هم عجیب باشه و چون خیلی احتمالا پدر مادرها خیلی آدم های سنتی تری هم هستن نسبت به این که بچه ها اون روش معمول قدیمی آپدیت دانشگاه و مدرسه رو تهیه کنن، که حالا این ریپلیسمنت اون فکر نکنم لزومن باشه، جایگزین اون لزومن نیست، ولی چطوری این اطمینان رو کسب کردیم براشون؟
به من سوال دومش اول جواب میدم، بعدش میرم سمت این که چه شکلی ما بچه ها رو پیدا میکنیم یا دانش آموزای مستعدمون رو پیدا میکنیم، که خیلی سوال بزرگیه برای خودمون، مهمترین چالش رو میگم مثلا همینه. اون اعتماد چه شکلی شکل میگیره؟ ببین سویل، به خاطر اینکه من از دل یه روستای اومدم، اعتماد به من خیلی راحت تر اتفاق میفته واقعیتش، چون خیلی باشون فرقی ندارم. این یه تیکه تهی تهش این که یعنی از اون جایی که از روستایی که شروع کردیم سخت‌ترین قسمت همونجا بود دیگه، بچه های اول سخت‌ترین آدم ها بودن که پدر مادرها اعتماد بکنن، چون چیزی نبود که تو میخواستیم بگی که من میخوام چیکار بکنم، ولی چون پدر مادر منو میشناختن و میدونستن که فلانیه، پسر فلانی هستش، اون اعتماد اولی از اونجا شروع شد. بعدش خب الانم من مشخصه که چه کسی هستم، ولی دیگه سال اول تمام شده، سال دوم تمام شده، سال سوم داره تمام میشه، الان روبیکم رو خیلی ها میشناسن که آقا چه اتفاق اون تو داره میفته، پروداکت داره، یعنی مثلا فارغ التحصیل داره، فارغ التحصیل رو میشناسن، آدم های واقعی هستن، پدر مادر بچه ها با بچه ها صحبت میکنن، یعنی پدر مادر بچه های سال قبل با پدر مادر سال جدید صحبت میکنن، اون نگرانی هاشون رو میپرسن، اینا جواب میدن. این از بعد اعتماده. بچه ها چه شکلی انتخاب میکنه؟ ببین سوال سویل، من سوالت رو به یه سوال اول جواب میدم بعدش توضیح میدم. به این فکر بکن که تو، ما دنبال تک تالنتین دیگه، دنبال کسایی که تو کامپیوتر و توی تکنولوژی خوب هستن و این کورس ها رو میتونن پس بکنن. متمردم دنبال تک تالنتی هستیم که به هیچ وقت تک اکسپوز نشده، هیچ وقت تکنولوژی رو باش سر و کار نداشته، ولی میخوای متوجه شون تک تالنته. این خیلی سخته، خیلی سخته. کاری که ما میکنیم نحوه انتخابمون، اول اینکه ادورتایزمنت داریم، اطلاع رسانی داریم توی سوشال میدیا، خیلی هم بولدیم. وقتی که الان از 15 اردیبهشت ماه امسال اون اطلاع رسانی شروع میشه تا 3 هفته پیش میره. یکی اینکه تو سوشال میدیاییم، یکی هم با خیریه هایی که با بچه ها کار میکنن یا NGO ها غیر و غیر ارتباط داریم، به اونها هم این فرصت رو معرفی کردیم که داریم با هم همکاری میکنیم. شما افراد رو میشناسیم، ما هم این فرصت رو داریم، بیایم با هم همکاری بکنیم. خب بچه ها ثبت نام میکنن، یا از طریق سوشال میدیا شناختن ثبت نام میکنن، یا از طریق اون NGO ها ثبت نام میکنن، یا از طریق مدارس، کتابخونه، یا هر چیزی که باشه یه طوری ثبت نام میکنن. خب یه فرمی داریم که این فرم پر کردنش من فکر میکنم که بخوای درست پر بکنی که 3-4 ساعت قشنگ طول میکشه. یه سری سوال های عجیب غریبی هم توش هستش که ما واقعا ساعت ها فکر کردیم بهش و انتخابش کردیم. یکی اینکه از کجا یا چی و اینها، یه سکشن وسطی داره، سوال های تحلیلی ماست، جواب درست غلط هم نداره، سوال ها باید تشریحی جواب داده بشه. مثل این هستش که یه مثال بزن که یه مشکلی توی مدرسه‌تون بوده، اون مشکل چیه و شما چه شکلی حلش کردی. این جواب درست غلط نداره. یا مثلا یه سوالی داریم که روز اول مدرسه‌ت خودتو معرفی بکن. خب من کیم؟ توی ویدیو هم اگه خودتو معرفی کنی خیلی بهتره. یا مثلا رفتی خونه مامان بزرگ، نمیخوام سوالا لو بدم جوابشو، مثلا رفتی خونه مامان بزرگ ولی میتونی حدس بزنی که جوابش چی باشه، به درد ما میخوره. رفته خونه مامان بزرگ، 3 ماه هم اونجا هستی، اینترنت هم وجود نداره. خب مثلا یه کنسول بازی اونجا هستش و یه تلویزیون قدیمی که مثلا عموی مثلا 50 سالت باش بازی می‌کرده، ولی به مامان بزرگ میگه که پسرم، دخترم یا هر چیزی، این تلویزیون، این کنسول بازی مال تو، خودتو سرگرم بکن. خب کیپ آدم‌های مثل سهیل خودشونو سرگرم کردن با آدم‌های دیگه خیلی متفاوته. تو میتونی حدس بزنی که چه شکلی خودتو سرگرم می‌کنی. خب اینطوری هسته که آه 50 سال پیش چجوری این کار میکرد، درست؟ ورسس به مثلا یه آدم دیگه که یه طوری دیگه داره فکر میکنه. در مجموع کسایی که ریاضیشون خوبه، ذهنشون الگوریتمی و خطی هستش، خیلی به کار ما میاد. و
شما این آدم ها رو سلکت میکنین، یعنی هر کسی رو نمیپذیرین؟
درصد پذیرش رو کم، کمتر از 10% اپلیکنت هست. یه چیز شبیه دانشگاه هاروارده، به همون میزان سخته. بعدش که اون سوال ها رو ما بررسی میکنیم، سوال های تحلیل رو بررسی میکنیم، تازه یه آزمون عملی هم داره که آقا به فرض برو با گوشی، همتون که گوشی داریم، برو نمیدونم جیمیل درست کن، گوگل درایو درست کن، این متن رو مثلا به فرض توی گوگل داک بنویس، مثلا با فلان ایمیل شیر بکن. نیم ساعت هم بیشتر وقت نداری، مثلا اینجا گفتیم اون موقع باید مثلا دلیور بشه. این هم نشون میده که چقدر بچه میتونه توی زمان خیلی کوتاهی یه تسکی رو دلیور بکنه، چون خود رو بکنم رپیده دیگه، خیلی سریع، یک سال این همه کار خیلی زیاده. چقدر تو میتونی جذب بکنی اطلاعات رو؟ از قبل چقدر با اینترنت و تکنولوژی رفیق بودی؟ چقدر با گوشی رفیق بودی؟ و تهش به اینجا میرسه که اوکی، همه این کسایی که سلکت شدن 2 برابر ظرفیت الان داریم، مصاحبه میشه باشون، با خودشون، با خانوادهشون مصاحبه میشه که تو کی هستی، میخوای اصلا، چرا میخوای بیای اینجا، چه شکلی داری فکر میکنی. اینجا جایی هستش که ما سعی میکنیم دنبال تک تالنت هایی باشیم که باور ندارن که من آدم خیلی خاصی هستم. نه، من آدم خیلی معمولی هستم که خوش شانس بودم حالا همچین فرصت گیرم اومده، چون بعدا باش کار داریم دیگه. یا نمیخوایم یه کسی رو یه خودشیفته بیاریم داخل رو بکنم. نه، من آدم معمولی هستم، این سرویس هم میگیرم، پاش بیفته به بقیه هم کمک میکنم. خب آدم مثلا خودمو نمیبینم که من خیلی خفن بودم. ما دنبال همچین نوجوانهایی میگردیم. خب اینجا میتونی به متوجه بشی که چقدر این فراینده کش داره و چقدر سختم هستش. و یه چیز باحال هم بهت بگم، این فراینده سلکشن امسا کلن قراره توسط حنانه پیش بره. یعنی من هم قرار نیست باشم. حنانه برای مصاحبه، برای سله کردن بچه ها تیم تشکیل داده، سوال ها رو مشخص کرده، قرار خودش مدیریت بکنه، مصاحبه بکنه و در نهایت بگه آقا این 50 نفری که میخواستین اینها چرا حنانه و خود بچه ها رو میکنن باید انتخاب بکنن. من فکر میکنم که الان دیگه زمانش رسیده که خود حنانه به بچه ها اون پرسونای رو میکنن رو بهتر از من میشناسن، میدونن که چه کسی برای رو میکنم بهتره، چون اونجا بودن، خودشون اونجا بودن، من اونجا نبودم. و از اون مهمتر این هستش که از الان ما اونقدری اعتماد داریم به بچه‌هایی که خودمون پرورش دادیم که همچین وظیفه‌ای رو بهشون بسپوریم و تقریبا هم خیالم راحته که بهتر از من عمل میکنن. و اینجا جایی هستش که گفتم مدیر پرورش پیدا میکنه. اینجا جایی هستش که وقتی از روکم میرن بیرون، قبلش خیلی کارهای بزرگی کردن. تصمیمی ببین برای یه نوجوان احتمال خیلی سخته که بگه که فلانی باشه اون یکی نباشه. خب ولی این تصمیم وقتی میگیرن متوجه این هستن که اوکی اصلا کلا مدیریت تصمیم سخت گرفتنه. مدیریت این هستش که قرار نیست که هیچ کس همه با هم راضی باشن. اصلا این هستش که به یکی بگم آره به یکی بگم نه. و این یاد گرفتنش به نظر من یکی از بزرگترین اتفاقهای زندگی برای هر آدمی میتونه باشه. نگفتن به یه چیزی، انتخاب کردن سخت، انتخاب سخت. این که من میدونم تهش یه سری آدم قرار ناراضی باشن، ناراحت باشن. من دست اوکی.
جالبه. تمام چالنج هایی که شاید ما توی سن الان داریم، تو سن 35 سالگی الان داریم، که اتفاقا یکی از بحث های خیلی زیادی که من با یه سری از دوستام میشه است، من خیلی با دوستام کلکل بعضی موقع میکنم که حالا بچه ها دیگه زمانش رسیده که شروع میکنن، مثلا یا راجبه مثلا رشته صحبت میکنیم. من نمیخوام حس بدی بدم به آدم ها، ولی من همیشه یه کلکل ریز با دوستان میکنم، میگم این سوالی که تو الان داری مطرح میکنی اینو باید 20 سالگی با من صحبت میکردی، نه تو 35 سالگی. الان تو 35 سالگی نباید بیای به من بگی من دنبال چه رشته ای دارم میچرخم، که اشکالم نداره ها، همین که همچنان هم داری این سوالا میپرسی ایتس اوکی، میدونی همین که همچنان هم داری راجع به این موضوع صحبت میکنی ایتس اوکی. ولی بعضی از بحثا رو بعد از قبل زودتر این کارا رو میکردیم که من اینو مشکل والدین میبینم، مشکل جامعه میبینم و مشکل خودمونم میبینم. یعنی اگر والدین نکردن که خب باشه، ولی باز باید جامعه کمک میکرد، اگه جامعه هم نکرد باز زودتر باید خود به این نتیجه میرسی. و من الان واقعا یه سری سوالا و بحثای کلیدی رو دارم میبینم که بچه ها دارن میکنن که خیلی خوشحالم که از این بحثا داره انجام میشه، ولی بحثی بود که مال 20 ساله بیش بودش، میدونین بحث الان نیست. خیلی از این سوالا رو ما الان داریم و فکر کنم شما الان دارین کمک رو به بچه‌ها میکنین که این قدرت استقلال رو داشته باشن که اصلا فکر بکنن.
ببین زمان مام باباهای تو و من و حتی مثلا دوستای من که الان تو ایران معلم هستن، یه 4 سال میرفتن دانشگاه، بعدش میشدن یه کاری، یه کارمند یه جایی کار میکردن. فکر میکنم دیگه این دنیا تموم شد. الان تو باید تا آخر عمرت یاد بگیری، چون دنیا هی داره عوض میشه و مجبوری هی یاد بگیری، هی یاد بگیری، هی یاد بگیری. وقتی که اینطوری هستش دنیا، مهمتر مهارتی که نوجوان باید یاد بگیره همون ذهنیت هستش که آقا قراره که تا آخر دنیا من با یاد بگیرم، قرار نیستش اینی که یاد گرفتم بگم تمومه. و این ذهنیت باید جا بیفته تو آدم ها که من قراره که ادامه دار یاد بگیرم. اینا انگار یه مدرسه‌ای هستش تا آخر عمرم قراره پیش برم. خب حالا اینو تصور بکن که تو این کاری که داری میکنی، اون چیزی که داری میخونی رو دوستش هم نداشته باشی. That's really bad for you. واسه همینه که چقدر مهمه که پیدا بکنی چی رو دوست داری، یا حتی پیدا کن چی رو دوست نداری که اون کار رو نکنی، چون تا آخر عمرت قراره که این کار رو انجام بدی و نه تنها باید انجام بدی، یادش هم بگیری، توش بهتر و بهتر و بهتر و بهتر هم بشی. نمیتونی جا بمونی، چون از گشنگی میمیری فکر کنم تو دنیایی که داریم زندگی میکنی. با این تصورات، یعنی تصورات ما این شکلی هستش، یعنی روبی کمپ هم داریم به این سمت و سو داره حرکت میکنه. یه بچه‌ای که توی روبی کمپ پرورش پیدا میکنه میفهمه که آقا قراره که من هی یاد بگیرم، من مهمه که روی خودم سرمایه گذاری بکنم که بفهمم که دارم چیکار میکنم با زندگیم، چی دوست دارم، پسیو نباشم، اون تیرامو خیلی بیشتر بزنم، تجربه بکنم، نترسم از تجربه کردن. و ته تهش اینطوری هم که اوکی این زندگی منه، این منم، این دنیاست. خب وقتی همه اینها رو با هم داشته باشم میتونم پوزیشن بهتری تو دنیا بگیرم. نمیدونم که چقدر تونست ارتباط برقرار بکن چیزایی که من میگم، ولی این ذهنیت من و دوستامه که توی مدیریت رو بکم هستن و همچین ذهنیت همینانی هستش که حالا فعلا نداریمش، ولی همچین چیزی رو ببین. یه مثالی هستش که میگن که ماهیگیری به بچه‌ها یاد بده، به آدم‌ها یاد بده ماهی ندونی اینها. حتی به نظر من این هم دیگه دورش تمام شده. یعنی تو نه تنها ماهیگیری باید بلد باشی، اون ذهنیت این که من میتونم ماهیگیر بشم رو باید بلد باشی یا به آدم‌ها بدی. چون اگه دریا خوش شد تو باید با دریا خوش یه کاری بکنی، اگه تو رو بردن کویر باید بتونی یه کاری بکنی زنده بمونی، اگه بردن وسط شهر گذاشتن باید بتونی یه کاری بکنی. این ذهنیت خیلی فراتر از اینه که من یه توانایی دارم. توانایی فلزات خیلی دیگه مهم نیست، توانایی پیدا کردن الان مهمه، کیپ اپ کردن مهمه، حرکت کردن مهمه.
اما دیزاین تینکینگ و پرابلم سالوینگ،
آره.
سعید یه مقداری در رابطه با برنامه آینده رو بیکم هم صحبت میکنی که فکر میکنی ویژنت برای میشنت مشخصه. حالا نمیدونم کلمه تبدیلیش کردیم به جمله مشخص که واقعا میشن و ویژن چیه، ولی میخوام ببینم که فکر میکنی روبیکم چند سال دیگه چطوری میشه یا ترانسفورم میشه به یه اینستیتوشن بزرگتری. برنامه‌تون برای چیه؟ برنامه درآمدزاییش چطوریه؟ بچه‌ها بعدش چی کار باید بکنن؟
ببین ما به چیزهای مختلفی داریم فکر میکنیم، واسه همین تهش نقطه نذاشتیم که بیزنس مدل میخواد چی باشه. چیزی که ما میدونیم این هستش که روبیکم باید ساستینبل بشه. یک، باید روبیکم بچه ها روبیکم مدیریتش بکنن. دو، میدونیم که این مدل رو میخوایم ببریم سمت کشورهای دیگه، این رو هم طبعا مطمئن هستیم، ولی اینکه چه شکلی میخواد درآمد داشته و چه اسکیلی باشه، اون تیکه‌ای که من تقریبا مطمئن هستم این هستش که اون کور ماجرا که میخواد لیدر پرورش بده، اون تعدادش به صورت محدود میمونه، خیلی بزرگ نمیشه. اونجا جایی هستش که به صورت سخت و سنگین از سعید، از بقیه بچه ها، از بقیه آدم ها انرژی میگیره. اونجا جایی هستش که آوتپوت مهمه، اونجا خیلی بزرگ نمیشه. ولی همین سرویس هایی که ما داریم دلیور میکنیم، همین سرویس ها، همین مدل میتونه اکسپند بشه، میتونه برای کسایی که میتونن پول پرداخت بکنن، به نظر من واقعا لازمش دارن، میتونه اکسپند بشه. اونجا جایی هستش که ما باید پیدا بکنیم چه شکلی میتونیم این کارو بکنیم بدون اینکه صدمه ای به خود روبیکم به این سرویس زده بشه، بقیه آدم ها بتونن استفاده بکنن. و یه چیزم صادقانه بگم سویل، شاید اوایل روبیکم یافتم وقتی که من اومدم دانشگاه کورنل اینطوری بودم که من 26-27 سالگی تازه بودم واژه اپلای رو شنیدم که میشه اپلای هم کرد. خب قبلش نمیدونستم، و علاوه این که نمیدونستم چون مثلا از یه شرط کوچیک اومده بودم اینطور بودم که و خیلی هم کوالیفاید نیستم، مثلا اپلای اصلا کی اصلا پذیرش منو میگیره و اینا. بعد اینکه اومدم دانشگاه کورنل و بچه‌های کورنل رو دیدم و همکلاسیام دیدم، بعد همکلاسیام که دیدن که نه خیلی هم من کمکوش نبودم، پس چرا اپلای نکردم تا الان اقدام نکردم، اینطور بودم که همون سال قبل، همون موضوع قبلی از آن ناون است. خب و یکم دلخوری داشتم که آقا چرا بقیه این فرصت ها رو داشتم، میدونستم من نمیدونم و چیزای دیگه. خب یه واقعا دلخوری رو داشتم، شاکی بودم، ولی الان اینطوری هستم که نه، شکایت وجود نداره. و حتی اون کسی که امکانات هم داره، اون هم یه جور دیگه داره رنج میکشه، اون هم به نظرم به این سرویس نیاز داره، به این که آقا سر در بیاره تو زندگیم دارم چی کار میکنم. خب واسه همین میگم که یه جایی سرویس تو اون چیزی که درست کرده اونقدر آروم آروم بالاتر میره که خیلی زیر چترش قرار میگیرن. من امیدم اینه که اونقدر روبیکم بالاتر بره که بتونه به آدمهای بیشتری کمک بکنه. خب من، برای من خیلی جذابه که هر کسی بدونه داره با زندگیش چی کار میکنه. خیلی ناراحت کننده است، احتمالا تو هم باش همزاد پنداری میکنی، خیلی ناراحت کننده است که یک کسی که 35 سالشه 40 سالشه حس بکنه که زندگیمو باختم، که نفهمیدم چی شد هستم، چرا اصلا اینجا هستم. خب یکم به صورت عمیق ناراحت کننده هستش، چون یک انسانه، یک زندگیه. خب و این رو میشه جلوشو گرفت.
ببین از نسل الان ما، از این نسل که بچه ها هستیم، میشه انتظار داشت، یعنی اگه ما خودمون بچه دار بشیم الان انتظار، یعنی من خودم خیلی از دوستایی که بچه دار میشن اینطوری هم که با علم به این که چجوری بچه رو تربیت کنی بچه دار داری میشی، یا همجوری کیلویی میخوای بچه هاشی بعدا بری یاد بگیری. و من یکی از من خودم دلیل بچه دار نشدنم اینه که همچنان انقدر، نمیگم کار درستی ها، ولی انقدر هنوز خودم سوالای بی پاسخ دارم و خودم لایف استایل شخصیمو هنوز اونطوری که دوست دارم به اونجایی که میخوام نرسیدم، ترجیح میدم الان زمانم رو برای خودم داشته باشم. مشکلی با بچه دار شدنه ندارم. حالا به هر حال یه سری پریفرنس خاصم دارم، یعنی من به هر حال باید به یک درآمد، اینا کانتر آرگومنتاش زیاده ها، ولی من کاری بهشون ندارم. من دارم راجع به طرز تفکر خودم صحبت میکنم. منبعه مثال در رابطه با همون صحبتی که اولش کردیم که بچه ها باید در زمان نوجوانی یا حتی کودکیشون و اینا کلی از اپورتونیتی داشته باشن، من به هر حال میخوام زمانی اگر تصمیمم به بچه دار شدن بگیرم که اگرم بچه دار خواستم بشم، بتونم در سن کوچیک برای بچه‌م پیانو بگیرم دوست نداشت بندازه دور، گیتار بگیرم دوست نداشت بندازه دور، کامپیوتر بگیرم دوست نداشت بندازه دور، همه امکاناتی رو برای اینکه این بتونه خودشو کشف کنه رو براش بگیرم. در صورتی که من خیلی از خانواده‌ها می‌بینم هنوز هشت خودشون گیرو نوشونه، بچه‌م اومده یه هزینه هم دیگشتن دار رو دست خودشون و این نامردی در برابر بچه است. 2% خیلی از بالای از آدم ها دارن بچه دار میشن بخاطر اینکه حوصله‌شون تو زندگی سر رفته. بچه شیرینی زندگیه، میدونی، یعنی بچه بهانه‌ایه برای تایم خودشون. در صورتی که من انقدر خودم وقت برای من وقت برای خودم هم الان ندارم، چه برسه که حالا بخوام یه نفر دیگرم بیارم تو زندگی. و از نسل من و تو برای بچه‌مون انتظار میره که الان این نوع آموزشو که بچه رو بیم با کامپیوتر ناشنا کنیم داشته باشیم. ولی راستشو بخواید دیگه الان از نسل قبلی دیگه من خیلی انتظاری ندارم، چون بنده خدا خودشون هم کرکوپرشون ریخته که الان این موبایل چیه، این لپتاپ چیه، این تلویزیون چیه، چرا اینا اینجوریان.
نه من شکایت ندارم سهیل ازشون. در مورد بچه و بچه دار شدن اینها ممکن نظرات متفاوت داشته باشیم. در مورد نسل قبلی هم من شکایت ندارم، ولی اینطوری هستش که اگه شکایت، اگه این حرفا رو نزنیم ادامه پیدا میکنه. خب یعنی یه تعدادی هستن که بچه های اونها هستن و این هی داره، این لوپ مخربه داره پیش میره و یه جایی باید سوال پرسیم، یه جایی باید بازی رو عوض کرد. و جایی هم که من و تو وایسادیم به نظر من جای خیلی باحالی هم نیست، چون ما نه تنها باید روی خودمون کار بکنیم، یعنی الان یه جایی ما مسئول درست کردن اون چیزیه که خراب شده، یعنی ما اگر اون خراب باشه ما باید خودمون درست بکنیم که خیلی زمان میبره، خیلی هم انرژی میبره، خیلی هم سخته. و تازه باید تلاش بکنیم که ما یه والد بهتری هم باشیم، اینجا رو داشته باش. و در مورد تربیت هم ببین سوال، دوباره برگر به اینطوری فکر بکن که تربیت و پرورش بچه ها من و تو فقط نیستیم، دوباره یه اکوسیستمیه دیگه. یعنی مثلا بچه که فقط با تو نیست، با اون باباش نیستش که، با بقیه بچه هم صحبت میکنه، بعد بازی میکنه، بعد میره مدرسه، میره توی محیط. خب اون فضایه واقعا باید آروم آروم به این فکر بکنه که اوکیه که میشه چیزای مختلفی رو امتحان کرد. یعنی هنوزم من فکر میکنم که توی ایران فکر بر این هستش که مینستریم، کنکور و دانشگاه. خب حتی اگر یه سهیلی یه فرزندی هم داشته، یه بچه‌ای داشته باشه که باور داشته باشه آدی نیاز نیست تو بری دانشگاه، اونقدر پیر پرشر وجود داره که مجبورش میکنه بره دانشگاه بچه. خب واسه همین میگم که اصلا پرورشه فقط تو نیست، فقط من نیستم، هر چقدر که ما حواسمون باشه مثلا اطرافیان خیلی مهمن و اون اطرافیانه خیلی سخت و آروم آروم عوض میشه، ولی خب چاره‌ای هم نیستش، باید عوض بشه.
من میدونم علی هم یه سوال داره در رابطه با علی خودت میخوای سوال رو بپرسی؟
سعید جان خیلی مخلصم، من علی هم پرودیوسر پادکستم و یه سوالی که برای من حالا جالب بود، من از اول نشست با اون گوشه داشتم نون ماستم بخوردم ولی برام خیلی جالب بود، یه سوال اومد تو ذهنم، این بود که ببین این فرهنگسازیه رو چه جوری شما انجامش میدید و بعد چجوری اندازش میگیری توی بچه ها توی روبی کمپ که این فرهنگسازی چقدر نشسته و میدونی سوالم این جنسیه.
مرسی علی، خیلی خوشحالم که باهات آشنا هستم. ببین علی، این فرهنگ چه شکلی ساخته شده؟ بیشتر از این که من بیام اندازه بگیرم این فرهنگ چه شکلی ساخته شده، اینو اندازه میگیرم که چقدر کسایی که توی روبیکم کار میکنن بادم آب، از پایین ترینش، از داوطلبینش گرفته تا بالاترینش که حالا تی ای ها باشن بلا به سعید و بقیه، چقدر آگاهی دارند به اون میژن روبیکم، به اون رسالت روبیکم، این که همین چیزایی که امروز ما صحبت کردیم رو چقدر اونها هم میدونن و عمیقا بهش باور دارن. این میشه فرهنگ، چون فرهنگ با اینتراکشن ها داره شکل میگیره دیگه. خب فضا هستش که آدم ها تو این فضا رو پر کردن، فضایی که اینتراکشن روزانه هستش، این میشه فرهنگ. و وقتی که همه یه چیز رو باور داشته باشن، این داره منتقل میشه. چه شکلی اندازه میگیریم که بچه‌هایی که از روبیکم دارن فارغ التحصیل میشن به اونجا رسیدن؟ یکی این که خیلی صادقانه همه بچه‌های روبیکم ممکنه که به اون جایی که ما می‌خوایم نرسن. آدم‌ها با هم فرق دارن، علایق متفاوتی دارن و چیزای دیگه. اوکی. ولی دوباره ما روزانه باهاشون اینتراکشن داریم، باهاشون برهمکنش داریم و نوع گفتمانشون، نوع جواب دادنشون، نوع مسئولیت پذیریشون اینو میرسونه. خب یه مثال میزنم. ابتدای روبیکم ما گزارش کار داریم. گزارش کار این هستش که انتهای هفته پنجشنبه شب یا حالا جمعه شب میدنایت، حالا صفر بامداد، تا صفر بامداد بچه ها باید گزارش این هفته رو باید بنویسن که چه کلاسی رفتن، چه کار کردن اینها. و اون دو سه ماه اوله قشنگ اذیت میشیم ما. مثلا من اینترنت نداشتم، میشه دیر بفرستم، میشه تو تلگرام بفرستم، میشه مثلا بگم چی شد، میشه مثلا یه ساعت دیگه بفرستم، مثلا همین چی اتفاق افتاده برام، پام شکسته، مثلا فلانی فوت شده اینها. بعد آروم آروم تو میگی که آره میشه، ولی خب این پانیشمنت خدمت شما، این تنبیه خدمت شما، این فلان خدمت شما. یه مدت زیادی طول میکشه تا بچه‌ها با همین ها متوجه بشن ددلاین چی هستش. یه کاری رو ازت انتظار داریم باید دلیور بشه. این همون میجر کردنای کوچولو کوچولو هستش. خب چه نوع صحبت میکنی، چه طوری با مهمون برخورد میکنی، چه شکلی مثلا سهیل اومده توی رو میگه با بچه‌ها داره صحبت میکنه، تو باهاش اینتراکشن برقرار میکنی. این دوباره اون اندازه‌گیری هستش. این اندازه‌گیری برای خود ما مهمه. چرا مهمه؟ ما بچه‌ها، اول اینکه گفتم همه فارغ التحصیل نمیشن، همونطور که 10% پذیرش داریم، یه حدود 50-60% هم گریجویشن ریت مونه. خب یعنی همه فارغ التحصیل نمیشن. اونایی هم که فارغ التحصیل میشن، مدرک فارغ التحصیلی رو بکنم با میگیرن، زیر مدرک هم نوشته شده که این مدرک فقط با توصیه نامه ارزشمنده. یعنی بچه‌ها میدونن که باید تاش با یه توصیه نامه یا ما میدیم بهشون. یعنی مثلا سهیل میخواد برای شرکتش جونیور مثلا اینترن وب دیولپر یا اپ دیولپر بگیره، میاد از سعید میپرسه، از روبیکم میپرسه که آقا فلانی چه شکلیه. خب و ما اونجا توی توصیه نامه می‌نویسیم که اینه اینه اینه، درست؟ و اون کوالیتی ها و اون میجرهایی که گفتی اونجا همش گفته میشه که این فرد برای این پوزیشنی که شما میخواین خوبه یا نه، حالا مهارت سخت خوبه یا نه، همچین کیفیت هایی هم داره، ما توصیهش میکنیم یا نمیکنیم. اوکی، حالا این از کجا میاد؟ این مژرها از شناخت من میاد، از شناخت حنانه میاد، از مشاورهای فردی بچه ها میاد، از معلم ها میاد. اینا همه کسایی هستن که روزانه با بچه ها ارتباط دارن و در واقع هیچ چیزی پنهون نمیمونه که این فرد چه کسی هست. و این هم منتقل میشه به اون کسایی که میخوان با بچه ها کار بکنن و بچه ها این رو خیلی خوب میدونن که این توصیه نامه رو میخوان، واجبی که داشته باشن.
خب سعید، من به عنوان یه سال آخرم دوست دارم ازت بپرسم که نقش بقیه آدمای مثل ما و جامعه تو این کاری که شما دارین میکنین چیه؟ ماها چطوری میتونیم به شما کمک کنیم؟ ماها چطوری میتونیم شما رو انیبل کنیم؟ ماها چطوری میتونیم شما رو ایمپاور بکنیم؟
همین کاری که الان کردی سهیل، دمت گرم که وقت گذاشته با ما گپ بزنی و فکر میکنم این کمک بزرگ بود. ولی برای اینکه سوالت بهتر جواب بدم، کاری که روبیکم میکنه و توش خوبه، اون سری منابع یا ریسورس‌ها که اینور اونور پراکنده هستن رو داره جمع میکنه یه جا دیگه. سهیل هست، فلانی میتونه منتور باشه، یه لپتاپی از فلانی بگیریم بریم به این یکی یه معلمی رو پیدا بکنیم، از یه کسی شهری آموزشی مثلا یه کسی رو پیدا بکنیم، اینها رو جمع میکنه و متمرکز میکنه برای یه سرویسی. خب اگر شما میتونین، اگر یه کسی میتونه به روکم لپتاپ بده، یک لپتاپ واقعا یک مدرسه آنلاین هستش که 10 سال یا بیشتر زنده میمونه و 10 نفر باش میتونه آموزش ببینن یا بیشتر، این یه راهه. دوم راه این هستش که اگر شما میتونین شهریه هر کسی رو بدین، خیلی هم کمه، $20 $25 در ماه برای این همه آموزش برای هر فردی، این هم کمک بزرگیه. صحبت کردن در مورد روکم خیلی به ما کمک میکنه. ببین اون پدر مادره یه جایی باید به ما اعتماد بکنه و اگر روکم رو بشناسن آدم ها، اون اعتماد خیلی راحت تر شکل میگیره و اون خیلی فرق داره که من سعید بیام توی یه جایی آموزش ببینم که هیچکی نمیشناسه تا اینکه خیلی ها میشناسن. وقتی خیلی ها میشناسن من هم انگیزه اینو دارم که آقا من واقعا میخوام اینجا فارغ التحصیل بشم. بنابراین اون صحبت کردن در پیدا کرد، توی پیدا کردن بچه ها خیلی ما سختمونه که بچه هایی که کمتر بهرمند هستن خصوصا اقتصادی و جغرافیایی رو پیدا بکنیم. از NGOها کمک میگیرم اینها، ولی این صدا باید خیلی بلند باشه که به اونها برسه. خب و همیشه هم من اینطوری هم که آیا فرد بهتر و مستعدتر یا نیازمندتر از این بوده یا نه، که همیشه هم بوده ولی من بهش دسترسی نداشتم. خب و طبیعتا اون کسی هم که امکانات کمتری داره صدای ما رو دیرتر میشنوه یا سخت‌تر میشنوه دیگه. اینجا هم جایی هستش که میشه کمک کرد. سهیل ما فکر میکنم که بچه هایی که از روکم تموم شدن، فکرم درسته، بچه هایی که روکم تموم شدن، من با این کیفیت هایی که این سابقه که دارم بهشون میبالم. آدم هایی هستن که فکر میکنم میشه به روشون حساب باز کرد. اگر یه شرکتی هستن توی ایران که نیاز به جونیور تک تالنت دارن، بچه ها روکم گزینه خوبی هن. کسایی هستن که میشه روشون حساب باز کرد، میشه یه سری تسکای کوچولو کوچولو داد و از اون مهمتر این رو متوجه هستن که وقتی بهمون یه فرصتی داده میشه قدردانش باشن و این اون درون مایه خیلی برای یه شرکت میتونه خوب باشه که اوکی من میتونم روی این فرد انرژی بذارم تهش پیشم میمونه. بچه روبیان اینطوری هستن، اگه پوزیشن اینترنشیپ دارن یا دنبال کارآموز هستن، بچه های روبیان کارآموزهای خیلی خوب میتونن باشن، هم خوش انرژی هن، هم کار بلدن، هم حرفه‌ای هستن. اونجا هم جایی هستش که میتونن کمک بکنن. آخرین چیزی که میتونم به اون کمک بکنم و در لول سهیل و آدمهایی هستن که دیگه الان میشه گفت لیدرن، اون منتورشیپ هست. حالا دیگه مثلا یه سری از بچهای روبیکم که مثل حنانه هستن یا هستی و بسیرا و طلا و امیر حسین، اینها تی ای بودن تو روبیکم، مدیریت رو کمی بلدن. من سعید دیگه چیزی ندارم بهشون بدم، الان یه سری چیزای بیشتر لازم داره، کمک‌های بزرگتر لازم داره. اینها یه سری آدم‌هایی هستن که خیلی میتونن برن بالا و فقط منتورشیپ لازم دارن. فقط یه 2 هفته یه بار یه جلسه 2 ساعته که باهاشون صحبت بشه، اون دورنما رو منتوره داشته باشه و کمک بکنه به این دانشجو که اوکی به اون سمت داریم حرکت میکنیم، الان که به اون سمت داریم حرکت میکنیم این پله هاست، با فلانیا قرار میت بکنیم، فلان فرصت ها در دسترسه. گاهی وقتا هم دستشو بگیره با سهیل معرفی بکنه که خب اینم فلانیه، یعنی اون نتورکر هم شاید بتونه بسازه. و این سهیل تهش به همون برمیگرده دیگه، تهش هدفی که داریم یه تهش اینه که آقا میخوایم یه جای بهتری باشه دیگه، تهش به اون برمیگرده. یه من واقعا اعتماد دارم که
گفتم که تو هر کار خیر و خوبی که داریم میکنیم یه ریز خودخواهی مثبت هم وجود داره. اینی که دنیا بهتر بشه خب خودخواهی خود ما هم هست، ما هم دوست داریم دنیا بهتری باشیم دیگه.
آره. من واقعا باور دارم که تهش به اون برمیگرده. قبل اینکه تموم بکنیم، من سعید و حالا روبیکم فکر میکنم که آدمهای واقعا خوششانسی هستیم که با کسایی که داریم کار میکنیم آدم های باحالی هن. از سهیل گرفته، از علی که اینجا هستش گرفته، از بقید، از دانش آموزا گرفته تا داوطلبایی که توی روبیکم هستن تا مشاورهایی که به من مشورت میدن، خیلی آدم های باحالی هن. که اگر نبودن روی کم اینجا نبود. واسه همین هم خیلی دلگرمی بزرگی که اینقدر آدم خوب هست و خود من هم خیلی حال میکنم، خیلی خوشحالم که روی کم وجود داره، به خاطر اینکه من که تو ایران زندگی میکردم اینقدر آدم باحال نمیشناختم، ولی به خاطر روی کم بعد تو یه کسایی پیدا میکنی که چقدر با کیفیتن. ایول هنان اومد و اینم دوست داشتنیه، اینم خیلی دوست داشتنیه.
من یه چیزی اضافه بکنم اونجا، ما اگه سراغ صحبت هنانه نرفتیم به خاطر اینکه دیسکانکت شده بود هنانه و الان دوباره برگشت و هنانه ما با سعید کلی دیگه گپ زدیم و سوالی که بخواستیم از تو هم بپرسیم و از سعید پرسیدیم در رابطه با آینده روبی کمپ، ولی دوست دارم از زبان تو هم بشنوم که فکر میکنی روبی کمپ مثلا بعد از توی یه آینده نچندان دور به کجا میرسه؟ مثلا توی 5 سال آینده فکر میکنی روبی کمپ چه شکلی شده؟
توی 5 سال آینده یه چیزی که برای من خیلی بولده اینه که من فکر میکنم همیشه توی روبی کمپ میمونم، حالا اگر که اون مفید بودن لازم رو هنوز داشتم توی روبی کمپ میمونم چون واقعا دوستش دارم. ولی توی 5 سال آینده یکی از دانشجوها مدیر اصلیه و بقیه هم توی مدیریت روبی کمپ همکاری میکنن، بخش مدیریت کامل با بچه های روبی کمپه. من دوست ندارم که روبی کمپ خیلی بزرگ بشه، یعنی بعض وقتا که میگن روبی کمپ 1000 نفره بشه، من خیلی به این فکر نمیکنم که اوکی خیلی بزرگ بشیم و یه سازمان خیلی پر جمعیت بشیم. من فکر میکنم که از هر استانی اگر که 5-6 نفر داشته باشیم، حالا چیزی که الان تو فکر ماست اینه که 2 نفر داشته باشیم که نهایتاً تا سال بعد بهش میرسیم، ولی فکر میکنم 5-6 نفر از هر استان داشته باشیم کافیه و دانشجوها که اینطوری میشن. اگر که حالا توی تکنولوژی چیز دیگه اضافه شد، فکر میکنم اون رشته توی روبی کمپ هم میاد و بینم فکر میکنم که وقتی که از فکر کنیم توی یه استان 5 نفر توی یه سال، بعد سال پیش هم دیگه بودن 10 نفر توی روبی کمپ بودن، بعد من فکر میکنم کسی که 1 ماه هم توی روبی کمپه با بقیه فرق میکنه، حالا به خاطر اون سیستم که توش قرار میگیره، ولی توی همون مدت کوتاهی هم که توی روبی کمپ بودن میتونن که توی اون استان تاثیر بذارن و شاید توی کل ایران یه تاثیر بزرگ بذار روبی کمپ.
من یه سوال از سعید پرسم، از تو هم میخوام بپرسم هنانه، که ما چطوری میتونیم به مجموعه روبی کمپ کمک کنیم؟ چه کاری از چه انتظار یا چه حالا انتظارم نه، ولی اگه جامعه بخواد با شما ارتباط برقرار کنه باید با کی تماس بگیره؟ چطوری باید کمک بکنه؟ چه تیپ کمک هایی میتونه بکنه؟ آیا کمک ها مالیه؟ آیا کمک ها معنویه؟ چطوری ما میتونیم کمک کنیم بهتون؟
من فکر میکنم که کمک ها هم مالیه هم معنویه، یعنی که نمیشه که حالا به اون کمک مالی که قطعا روبی کمپ نیاز داره، چون که فکر میکنم روبی کمپ نیاز داره که خیلی پول داشته باشه، کلاسایی که میذاره، دوره هایی که برگزار میکنه و اینا. ولی از لحاظ کمک های معنوی هم همین معرفیش به بقیه اعتماد خیلی مهمه. وقتی که یه پیجی مثل شما روبی کمپ رو معرفی میکنه، اون اعتماد خیلی میره بالا. یه نفر که میبینه شما دارید معرفی میکنید، بعد میگه که اوکی یه پادکست خفن مثل طبقه 16 داره روبی کمپ رو معرفی میکنه، پس از یه سری فیلتر ردش کرده و داره تاییدش میکنه که معرفیش کرده یا معرفی بقیه. یه سری کمک هم حالا توی خود قالب روبی کمپ وجود داره، بچه ها منتور دارن، منم دارم، آدم هایی که حالا توی تکنولوژی اینا هستن میتونن منتور بشن. آره کمک خیلی زیاد میشه کرد به نظرم، شاید بزرگترینش همین معرفی روبی کمپ باشه. منتور من شهرزاده، بعد طریقه آشناییش سعید من و شهرزاد رو هم معرفی کرد. یه سری ویژگی ها در من و شهرزاد مشترکه، یعنی خیلی ویژگی مشترک زیاد داریم. نوجوانیمون خیلی به هم مرتبطه، یعنی یه چیزایی که من میگم انگار خاطر است برای شهرزاد و یعنی هر هفته ما با هم صحبت میکنیم من فکر میکنم کار شهرزاد بیشتر برای من اینه که توی مسیر باقی بمونم و از مسیری که دارم منحرف نشم. فکر میکنم بزرگترین کار منتورا واسه آدم ها اینه.
بسیار عالی. سعید، هنانه و علی، شما هم که توی این مدت با ما بودین، دمتون گرم. سعید و هنانه واقعا کار مهمی دارین میکنین. یعنی من واقعا پا میشم کلا از سر برمیدارم براتون دست میزنم که این وقت رو گذاشتین و انرژی رو گذاشتین و واقعا هم همونطور که سعید گفتی بهتون برمیگرده، به هممون برمیگرده. امیدوارم که دنیای بهتری بسازیم، دنیا رو حداقلش از اون چیزی که اومدیم توش بهتر بذاریم پیش رومون و ازش بریم بیرون و امیدوارم که کارتون ادامه پیدا بکنه. مطمئنم هستم که اینطوری هست و حالا ایشالا بزرگتر بشه، نه از نظر تعداد بلکه از نظر ارزش آفرینی و ایمپکتی که میتونین تو دنیا بذارین. و حالا براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که آدمایی هم که گوش دادن باهاتون کانتکت بکنن و هر کی به هر نوبه‌ای که میتونه حتی با شیر کردن یه استوری کوتاه ازتون حمایت بکنه. دمتون گرم بچه‌ها.
خیلی خوب شد که با هم صحبت کردیم و ممنون.
هنه دمتون هم گرم. موفق باشی دختر.
مرسی از دعوتت.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.